الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پناه میبرم به خدا از شر دانشی که باعث گمراهی انسان میشه، هر شکل و هر نوع و هر جایش که میخواد باشه، و پناه میبرم به خدا از شر اون دست از مخلوقاتش که قانون آفرینش رو به هم زدن و در مسیر دیگری به غیر از صلح و عبودیتش تیه طریق کردن. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه سنتی شریف، دانشگاهی که ما در کشورمون بهش میبالیم و به دانشجویانش، و اعصابمون خورد میشه هر دفعه از جلوی در دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، علم و صنعت به امثال اون رد میشن. دانشگاه تهران نگفتم، گفتم این سه تا دانشگاه. هر دفعه دانشجویشون میبینم، جدی میگم از ته قلب اعصابم خورد میشه. دلیل چیه؟ بخاطر این فاتحه مملکت شما، فاتحه مملکت شما، ضربه‌ای که شما دارید به مملکت میزنید هیچ کس نزده. چی دیدید توی رشته های ریاضی آقا بولم میشید؟ مهندسی آقا قبولت دارم، ما مهندسی خوب، آقای مهندس، من صد بار تا آخر شب بگیم آقای مهندس، والا بلا یه مارکس میده، یه نظریه علوم انسانی میده، 80 سال نصف دنیا بر مبنای میچرخه، چرا باید مخای ما بیان فقط توی این زمین؟ چرا نظریه پردازای ما که عموما تو مسائل فلسفه، حقوق، روابط بین الملل، نمیدونم اینجا باید، من نمیگم خدایی نکرده، اینجا دوربین دارم این حرف میزنم، پس وارد این حرف پخش میشه، دانشجویان رشته های دیگه هم میبینم اینو. من دانشکده دانشگاه انسانی هم گفتم که قبول دارم نخبگانی هستن در دانشگاه های علوم انسانی، اما این حقیقت کتمان ناپذیره و کتمان نشدنیه که عموم نخبگان کشور ما عاشق رشته ریاضی هم عاشق رشته ریاضی. و اینم بهتون بگم ها، شما با این درجه IQ اگر مثلا رشته انسانی میخوندید، اساتید دانشگاه ها رو فراری میدادید. مثلا تجربه شو دارید، بودن دانشجویانی که کارشناسی رو مهندسی میخونن، مثلا مثل دانشگاه شما یا امیرکبیر فوق لیسانس رو یکی از رشته انسانی میخونن، پدر استاد سر کلاس سر میارن، پدر استاد سر کلاس سر میارن. من زمانی حالا در یکی از مقاطع استادم اومد، حالا نمیگم چه درسی، گفت من 20 بهت میدم سر کلاس هم، خدا گواه، گفت 20 تو میگیری بیا اسمتو بنویس برو سر کلاس هم، برای اینکه اجازه نمیدادم دری بری بیاد بگه سر کلاس. بررسی انجام دادیم ما، خیلی جالب بوده برای من، دیدم بابا این بچه های خودمون که دارن به اونو کمک میکنن، 12 نفر 11 تاشون ریاضی خوندن، مهندسیشون حداقل، کارشناسیشون و بعضیشون الان تو دکترا هم دارن، مثلا مکانیک امیرکبیر. بعد خدمتتون عرض کنم خیلی برام جالب بود، و اون یه نفرم که مدیریت خونده بود رشته دبیرستانش به ریاضی بود. این دلیل چیه؟ به خاطر اینکه این ذهن استدلالی بار میاد، استنتاجی بار میاد، هر دریوری رو قبول نمی‌کنه. امروز ضعف ما، مشکل ما اینه که تحلیل گرفته شده از جامعه ما، همه فضای انتزاعیه. آقا امام زمان چی میدونی از امام زمان؟ چی میتونیم بگیم؟ اقتصادش چجوریه؟ نمیدونم. آقا چجوری میاد؟ چه میدونم؟ برای اینکه گرفتن، آقا گرفتن بردنش تو آسمون، دستت بهش نمیرسه. قدرت استدلال از جامعه که گرفته شد، با تفکر انتزاعی وارد اون جامعه میشه. اون موقع است که این جامعه به قهقرا میره. اون موقع است که نتیجه این جامعه یه بچه آخوندی مثل نیچه میاد ضد خدا میشه. بعد وقت میگه خدا مرد. آقا نیچه ضد خدا بوده؟ نه، من میگم نبوده. جامعه به سمتی برد که اومد گفت آقا چنیدید، میان تو دانشکده انسانی میگن آقا نیچه نمیدونم خدا مرد، خدا فلان است، این کتاب خود نیچه بدبخت دجال آنتی کرایست، چون این جلسه به این مسئله ربط داره، من همین کتابشو آوردم یه بخششو میخوام از رو بخونم تو ببینی بابا این خزعبلاتی که در مسیحیت وجود داشت این بدبخت به این سمت بود. ببخشید من پژوهشگرم، اولش یه نعوذ بالله میگم واسه همه فاکتور میگیرم، داخل پرانتز هر چی میخوام بگیم میگه از اول ما نعوذ باللهشو بگیم. خدمت شما عرض بکنم، نه آقا نیچه گفت خدا مرد، خدا مرد، خدا بیکار بود، بعد وقت میگه خدا مرد، و خدا چی هست که مرد؟ از خدا انتزاعی تر مفهوم برای ما ساختن؟ خدا چیه؟ آقا اصلا نه، ملموسترین الگوهای اجتماعی ما، مثلا تو امامامون چی میدونیم؟ امروز شهادت امام محمد باقر چی میدونیم؟ چی بوده؟ آقا باز صد رحمت به امام محمد باقر، امام علی النقی، خدا وکیل اگه خیلی مرد باشه طرف بتونه 10 دقیقه باشه در موردش صحبت بکنه. خیلی یه دانشجو داشتم من بلند شد گفت من میتونم صحبت کنم، گفتم بفهم، گفت باباش امام جواد بوده، باباش امام رضا بوده، باباش امام حسین بوده، رسون به امام حسین و اما امام حسین آقا کربلا فلان. همینه به خدا همینه. سال 56 آقا شایعه کردن عکس مخونی تو ماه ملت مچل میشستن نگاه میکردن دو ساعت خدا هست. به هر حالی که بعدها لو رفت کی این شایعه کرده بود بگید ساواک. ای بابا علی خودش کار کرده. نه عزیزم علی خودش کار نمیکنه، اون میاد از محیط استدلالی و فیزیکی و پرگماتیستی میگیره میبردش تو وسط آسمان میاره دنبالش بدو. کاری که پولس با مسیحیت کرد. بابا مسیح بنده خدا، من اینا دارم میخونم انجیلو اصلا ترجمه میکنم، این مسیح اون مسیح نیستش. آقا مخلص شما هستی این طرفم بزن. نیچه میگه تو مرا کشته ای، تو مرا سرخورده بار آورده ای، تو مرا یک ظلم پذیر بار آورده ای. این چه منطقی است که اگر بر گوش تو زدن گونه ای سمت دیگر تو بگیری؟ برای چی؟ به خاطر اینکه پولس اولین کاری که مسیح از حرفا هست که میگه هرچی میخونی نمیفهمی یا نه متوجه چی میگم یا نه، حرفای نسبی کیفی میری توش نه چی چی داره میگه. مخصوصا ما بچه ریاضی رو خوب درک میکنیم. بابا برای من نگاه کن عزیزم، این یعنی نگاه کن دو به علاوه دو مثلا انتیدو دوگانه میده حل میکنم دری بری رو نمیفهمم. درسته؟ دانش شاد، کتاب دانش شادانش بخش 125، این تکه تکه سخنهایی داره. ادیب بوده، موسیقیدان بوده و فیلسوفی که واقعا مؤثرها هگل، نیچه، اینا تأثیر عجیبی میذارن بر جهان. ببین برای این در همین حد بدونید، میدونید که بمب اتم روسا رو کی کشف کرد؟ رابط اتمشون رو نمیدونید؟ بله نه سریع تکونی این در حال برنا بفهمم که الان داره میرسه رفلکسی برسه به من، ممنونتون میشم. یه بدبخت بیچاره وقتی آمریکایی‌ها به روابط دانش اتمی دست پیدا کردن و تونستن بمب اتمشون رو آزمایش بکنن، یه دانشمند اسمش یادم رفت، یه دانشمند جمهور آذربایجانی بوده، این بدبخت رو می‌ندازنش تو زندان. مخ بوده ها، ببین یعنی خیلی از انیشتن کارش درست بوده به نظر من. می‌ندازنش تو زندان میگه 6 ماه وقت داری و اینا می‌بینی سر 6 ماه پیدا می‌کنه. یه روزا میگیرم بسازم. من کتابشو خوندم خاطراتی الان یادم رفت اسمش، خیلی برام جالب بود. نه گزارش نیفتاد، خیلی گنده بشی میخوام مثل اون یارو چیه بشی فکر کنم نمیدونم الان در نموز. خیلی سال اول دانشگاه هم بوده میخوندم خدمتتون عرض کنم دانشجوی میاد بعد آقا میدونی یعنی چی، یعنی یه خیلی آدم مخ باشی مثل اون باشی آخرش هم میگیم پردت میکنه تو زندان اینو پیداست بیاره این نتونستی بابا دو میرم بیاره چشم بخونیم بلش. من دغدغه دارم جدی میگم، من وقتی میام دانشگاه فنی اینقدر اعصابم خورد میشه که نگو. خدا شاده رفتم یه دانشگاه اسمشو نمیبرم، یه دریوریایی از من میپرسیدن آقا اعصابم خورد میشد. یارو دانشجو فلسفه است بلند شده میگه استنتاج یعنی چی؟ میگم بابا دمت گرم بابا مرسی تو الان مثلا میگی نه خب این هر چی به خوردش بدی چی میشه؟ میپذیر. یه حرفایی میزنن آقا پارادوکس نظریه داروین. بابا من نمیدونم این بعد با مخ من سازگار باشه. می خوندید دیگه ها الحمدلله حتما آگاهید دیگه. اگرم آگاه نیستید آموزش پرورش قشنگ آگاهتون کرده مخصوصا پزشکی و فلان. آقا از این طرف میگه موجودات خشکی از موجودات دریا به وجود اومده. خب بعد از اون طرف بیاره میاد میگه که نهنگ میدونه چجوری به وجود اومده؟ میگیم نه والله حالا شما بفرمایید. میگه خرسه می‌خواسته رو ماهی بگیره افتاده تو آب اینجوری اینجوری کرده دیگه نهنگ شده. حالا من نمی‌دونم حالا آیا داستان آن دیوانه را نشنیده اید که با چراغی در روز روشن و آشکارا به خدا آشکارا به دنبال خدا میگشت و پیوسته بانگ برمی آورد خدا را میجویم خدا را میجویم. اما این بانگ بسیاری را به خنده واداشت زیرا از آن گروه بسیاری بودند که به خدا ایمان نداشتند. یکی پرسید مگر گم شده است؟ مسخره میکنه دیوانه رو به قول خودش. دیگری گفت مگر کودکی گم شده است؟ مگر مسافر است یا آواره؟ این چنین مردم خنده سر دادند و غریب شادی آنان همه جا را آکند. دیوانه به میان جماعت پرید و چشم بر آنان دوخت. بعد دیگر باره بانگ برداشت من خود به شما خواهم گفت خدا کجا رفته است. من و شما یعنی ما او را کشتیم. آها ببین خدا مرد اینجا شروع میشه نگاه کن. من و شما یعنی ما او را کشتیم، ما همه قاتل او هستیم. اما چگونه چنین کردیم؟ چگونه دریا را خشک کردیم؟ چه کسی به ما اسفنج داد تا تمامی افق را پاک کنیم؟ آن هنگام که زمین را از بند خورشید رهاندیم. این اینا همش کد داره. این که داره میگه از بند خورشید رهاندیم، آقا نور ظلمت مد نظرشه، آقا پرستش خورشید خدای بعل مد نظر این بوده، چی بوده؟ اینا همش کد داره، باید بررسی بشه. یعنی منظور داشته. چه کردیم؟ اکنون این زمین به کجا می رود؟ ما به کجا می رویم؟ آیا از تمام خورشیدها دور می شویم؟ به عقب، به کنار، به پیش و به هر سو کشیده نمی شویم؟ آیا دیگر بالا و پایینی وجود خواهد داشت؟ آیا در این نیستی بی انتها رحم نمی کنیم؟ آیا وزش دم عدم را حس نمی کنیم؟ آیا این دم سردتر نشده است؟ آیا پیوسته شب بلندتر نمی شود؟ آیا نباید از سفید دمان چراغی برافروزیم؟ اینجا شو گوش کنیم. آیا آوای گورکنها را که به دفن خدا مشغولند در نمی یابیم؟ آیا تباهی خدایان را درک نمی کنیم؟ آری خدایان ما نیز تباه شدند. خدا مرد، خدا مرده است، ما او را کشتیم. این قاتل قاتلان چگونه خویشتن را تسلی خواهیم داد؟ اینجوری میگه خدا مرد. یه تیکه وسطش رو گرفتم میگه بابا آن چی که این بدبخت بیچاره دیده تو خانواده تمام مذهبی پیوریتان بزرگ شده. پیوریتان میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی خر مقدس. این از این کلمات رو از من بپذیرید، چون میگم این کلمات آفریده شده که استفاده بشه. بعضی موقع یارو میگه من استنباط در چشمان و نمیفهمم چی میگی، فارسی حرف بزن بفهمم. حضرت علی هم تو نهج البلاغه میگه آب بینی بز برای اینکه چنگش رو احساس کنید، میگه گوشت خوک در دست در دهان جزامی قشنگ حس میکنه، حس صبح انزاریا وقتی میگه خوب میفهمه. حالا بیا یه جای برنامه داشتیم یه بنده خدا اومده میگه خیلی مباحثتون عالی بود فلان، فقط یه خورده بی ادبی شما بعد صحبت بکنید. برای چی گفتم؟ بر کلمه خریت استفاده کردم بهشون برخورد بود. خب بریم سر اصل مطلب. بحثی برای شما گذاشتم فری میسنری و شیطان پرستی. آقا شیطان پرستی چی؟ چه ربطی به فراماسونری داره؟ فری میسنری یک تفکره، شیطان پرستی یک عقیده است. شیطان پرستی خودش باز تفکره. شیطان پرستی دو شقه داره. شیطان پرستی 1966 داره میگی یا 1975 داره میگی؟ کدوم یکی؟ حق داری سوال بپرس. برای چی؟ تو باید بشینی گفتم افتادی که پاس بکنی و نمیخواد. خب آقا من از اول میرم اول آخر رو میگم بعد برمیگردم قول میکنم جریان چیه؟ شیطان پرستی یعنی چی؟ همین یعنی این واقعا قبول دارن که شیطان یه موجود عینی میپرستنش؟ این یک یا نه شیطان رو میپرستیم بگو تا حال خدا پرستا رو بگیریم. گرفتی چی شو؟ من بهش میگم، من میگم به یارو گفتن خربازه میخوری یا هندوانه؟ با هر دوانه، هر دوشه. یعنی دو شاخه شیطان پرستی در سیتینیسم داریم که یک شاخه، شاخه 1966ه که توسط آنتوان لیوی یا لاوی به وجود آمد. یک یهودی امریکایی بود، حالا ماجراها داره، عکاس صحنه‌های جنایی قتل بود و فلان، بعد اومد کلیسا رو زد. این آدم میگفت، این بشر میگه حالا عکسشو دارم بهتون نشون بدم، از ساکش هم تصویر گرفتم، که میگه ما نه خدا رو قبول داریم نه شیطان. اصلا دنیا چیه؟ با همون بیگ بنگ اولی شروع شده، نه خدای وجود داره، نه کاملا اومانیست هستیم، ما سکولار هستیم. اما شما ما رو کشیدید به آتئیسم. آتئیسم یعنی چی؟ جنگ با خدا. یه موقع هست طرف میگه من اصلا خدا سکولارم، خدایی ندارم. اما یه موقع هست نه، من جنگ خدا با خدا و دوام. بس که دین مدارا پدر مرده رو بردن، آیه دین مدارا تو چی میپرستی؟ من خدا رو. پس من از چی بدتون میاد؟ ما از شیطان. پس من اونو میپرستم تو حالتو بگیرم. آنتوان لوی تفکرش اینه. نو بعد قوانین اساسی واسه خودش داره، یه بند، یه بخش نهگانه داره، یه بخش یازدهگانه. حالا بعدا میفهمی چرا نهگانه چرا یازدهگانه، دوزاریت میفته، چرا آنتوان لاوی یهودی در میاد، همه اینا رو میفهم. آقا میذاره 9 سال بعد، عجب بازم 9 اینا رو کی میفهمه؟ آقا ما یادتونه دیگه، هر روز هم از شما درستاتون دارید، تو دبیرستان به طور خاص داشتیم که ما از دامنه یه عدد به اون میدادیم، میذاشیم تو تابع چی به دست میبردیم؟ برد و باری کردیم. یه موقعی هم بود آقا این دامنه اینم برد بهمون میدادن میگفتن یالا چی رو حدس بزن؟ آفرین. ما مهندسی مبدوس میکنیم، ما از این سمت وارد میشیم. و کی میتونه این کارو بکنه؟ بفهمه نو چیه، در چیه اینا. خب آقا یعنی میشه این فرمولای ریاضی رو کشید در روابط علوم انسانی استفاده کرد؟ اگه نتونی استفاده کنی که به درد چی میخوره پس؟ گفتم بهت آخرش آقا مهندس بشی باید کارت بزنی، کارت بزنی بری تو، بیا بیرون، حواست جمع بشه، مدیر یکی دیگه است. نرفتی مدیر بشی، نرفتی، یکی دیگه است. اون وقت باید هرس و جوش بخوری، من شریف فوق لیسانس گرفتم، یا رو مدیریت دانشگاه و پیانو به کجاست اومده به من بیه فلان. همینه نوش جونت. خدمت شما عرض بکنم که آقا ما مهندسی رو لیسانس خوندیم، بعد دیدیم نه کارشناسی ارشد رفتیم رشته انسان، اصلا فهمیدم چه اشتباهی کرده بودم از اول. البته لازمه ها، یه وقت خدای نکرده فکر نکنی من دارم میکوبم کلا، نه احساس خودمانی بودن دارم میکنم، دارم این حرف رو بهتون میزنم. خدمت شما عرض بکنم که 9 سال بعد جناب آقای میشایل آکینو به طرز کاملا اتفاقی، تاکید میکنم و اتفاقی و هیچ قصد و غرض، این آقا هم یهودیه، ایشون تاکید کردم چی؟ استنتاجی عمل نکنید یه وقت فکر کنید همه کسایی که تو شیطان پرستی هم به یهودیت رب دارن، نه اتفاقی، اتفاقا آقای میشایل آکینو میزنه یهودی در میاد. این بار چی میگه؟ میره معبد ست رو افتتاح میکنه، قیچیشو میزنه توی اونجا، میگه که بله ما شیطان را به عنوان موجودی عینی و حقیقی که مدیریت جهان را به عهده دارد میپرستیم. گرفتی چی شد؟ 9 سال قبلش میگفت نه خدا نه شیطان، حالا این همین ماجرا برای مثال بزن. ابو موسی اشعری و امروز رفتن خلیفه تعیین بکنن تا حکم بود، قرار بود هر دوتشون انگشتراشون رو در بیارن اینجوری نه خدا نه شیطان، درسته؟ قبول. ابو موسی اشعری گفت همینجوری که انگشترمو در میارم علی رو خلع میکنم. معاویه هم چی؟ امروز هم چی گفت؟ منم خلع میکنم معاویه رو. در آورد گفت منتها دوباره ابقا میکنم. گرفتی چی شده؟ همون سیستم. اگر به طور واضح از همون اول میمد به تو میگفت عزیز خدا پرست، به شیطان بپرست، اصلا توجه نمیکردی. اول اومد 9 سال 1 دهه جا انداخت که نه خدای وجود داره نه شیطانی، همش دری بریه. آقا اصلا کسی که به فضای متافیزیک و موجودات غیر ارگانیک اعتقاد داشته باشه که باید بپذیره خدا رو دیگه، کسی که به روح اعتقاد داره، به جن اعتقاد داره، به شیطان اعتقاد داره، باید این فضا رو بپذیره. اصلا نه خداش همون شیطانه با یه ویژگی های خاص. یعنی چی؟ این شیطانش خودش کارهای عجب غریبی میکنه و امر به کارهای، اما خلاصه خدا پرسته، یکتا پرست هم هست، خود لوسیفر، خود ابلیس، خود سیتن، خود شیطان، خود ستن، خود ستون، خود استون، دارم میگم که خود بعل، خود بعلوس، خود آبلیس، خود آبلیس، خود ابلیس، در تمامی فرهنگ‌ها می‌بینیم چی میره قشنگ از یک کلمه یه واژه گرفته شده. آدمی رو ندیدم به عمرم که زبان شناسی بخونه این مسئله عاشقش نکنه. خیلی از چیزا رو می‌تونیم با زبان شناسی کشف کنیم. بگذاریم. جریان این بوده. ما باید بریم از قبل بررسی کنیم. من دیدم آقا به سطح از همین اتفاقی ما هر چی داریم بررسی می‌کنیم یا یهودی در میاد یا با یهود در ارتباط. دوباره چی چیه این؟ اومدیم چیکار کردیم؟ نگفتیم آقا بلند شدیم رفتیم تورات تلمود و اون 39 تا کتاب رو ریز خوندیم، حفظ از بر. خب یه اینقدر خوندم الان تو میام تو لپتاپم هم دارم. بعد خدمتتون عرض بکنم که بعد دیدیم که بابا عهد جدیدی ها یعنی مسیحی ها اونا قبول دارن اول. اومدیم مجموعه 27 تا کتاب اینا رو بشینیم بخونیم. ببینیم چه خبره. بعد دیدم بله هرچی از همین توره. آقا جریان از کجا شروع میشه؟ تمام مواردی که بهتون میگم بلا استثناء از متون غربیه، یک دونه از متون اسلامی نداره، اصلا کار نکردن، خواب تشریف دارن بابا، تئوری نمیدی آقا. اقتصاد اسلامی کو؟ اقتصاد اسلامی کدوم دکتر اقتصادتون تبا قد و قواره اینو داره بتونه تئوری بده؟ چی بابا این اصلا شاگرد جان مینال کینزه، این اقتصاد کینزی قبول داره، این باباش اقتصاد نئوکلاسیک بوده، میخواد بیاد اقتصادی در مقابل بین این دوتا بسازه، نمیتونه. تو همه عرصه‌های علوم انسانی مون همین جوریه. تا دلتون بخواد توی مملکت دکتر داریم دکتورین بگید نداریم، همه غرغره میکنن. و خوشبختانه فقط توی عرصه مهندسی که هر از چنگای نظریات یه چیزایی میاد بیرون از که اگر همینا رفته بودن اونجا نظریاتی داشتیم، یه رفته بودن همونجا نظریاتی داشتیم، مطمئن هم داشتیم. آقا شما توی عرصه تشیع نگاه میکنید تو دهه‌های اخیر دو تا ما روحانی داشتیم که نظریه داشتن، تئوری داشتن، ایده داشتن، یکی علامه طباطبایی که ما خمینی. جالب بررسی میکنیم این دو تا عالم هر دوشون ریاضی خونده بودن، ریاضیشون خیلی قوی بوده، خیلی جالب بود برای ما. ماجرا آقا ما بررسی کردیم کتابا رو بهت میگم، باز نگه رفرنس بهم بده نمیدونم چی چی بهم بده، الان ببینم میخواد بنویسی بنویس، اگرم میخوای اعتقاد تو ذهنت میمونه که به ذهنت بسپار. تئودور ریناچ، سلیمان ریناخ، جی دی باک، مالاچی مارتین، تورات ما ننوشتیم که کتاب خودشونه، انجیل، کتاب حزقیال نبی، حیقوق یا حبقوق نبی، حجی نبی، اینا همش کتاب استر یا استر که همون استاره خودمون گرفته شده، نه غیره. اینقدر کتاب هست که بخوام بگم فقط کتاب برادرهود استفن نایت، اینا همشون از خودشون اومدن کتاب نوشتن. اما نه اینکه بگم به خاطر اینکه آقا ما از استفاده نخواهم کرد، کد که بگیرم یه میبر بهت نشون میدم، میگم نگاه کن ما هم داشتیم. ماجرا برمیگرده به مصر باستان. آقا یه یوسفی حضرت، نه حضرت هم بگیریم فاکتور، یه حضرت یوسفی، نه فاکتور نمیخواد خودش، حضرت یوسفی بلند میشه میره به مصر. ماجراش هم میدونید، توی اونجا به مال و منال و مکنت و تمول و تمکنی میرسه و همه فامیلا رو صدا میزنه پاشید بیاد. پارتی روزی هم قدیما بودا، الان نیست. حضرت موسی میخواست بره پیش فرعون، به خود تنها یکی من معرفی یکی با خودم برم، چی گفت؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. داشتم هارون علی رو پیش کنم مخلصه جان، شایسته سالاری یا قاطی نکنید اینا. خلاص میگه پاشید بیاید و همه اون 11 تای دیگر هم به همراه پدرشون حضرت یعقوب که نام دیگرش لقبش چیه؟ باریکلا اسرائیل. اسراء یعنی فرزند، ایل یعنی خدا. ایل خدایی بوده که در منطقه لبنان، لیدیه و فنیقیه و اینجور جاها به عنوان خدای یکتا پرستیده میشده، خدای همین خدای خودمون بوده پرستیده میشده. و نگاه کن میکائیل، جبرائیل، همین ایلا هستن. خدمت شما عرض بکنم که بنی اسرائیل میشن چی؟ بچه های اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب. 12 تا بچه داره، یکی دو تاشون مثبتن، بقیه یه خورده 6 و 8 میزنن. اون وسط یکی هست لاوی خوبه، یعقوبون در سوخته هاشونه که حضرت یوسف میرزه تو چاه و غیر. اینا بلند میشن میرن، حضرت یوسف رحلت میکنه و بعد از اون آرام آرام شرایط میچرخ. و اینا تحت سلطه قبطی ها، گبت، اگبت، اگبت، این هم دوزه دفتار قرار میگیرن. بعد خدمت شما عرض بکنم که پدر بنی اسرائیل در میارن فرعونی ها و قبطی ها، یعنی واقعا اینا به استثمار میکشن. و یه نکته این وسط من یادم رفت، فلشبک میزنم برمیگردم میخوام این قشنگ برای درونی میشه دوزاری بیفته. بعد تحلیل باید بکنه، اینجا الکی یه چیزی رو نمیپذیم، تحلیل بکنه خود رو باید بذاره هم جای حضرت موسی هم جای بنی اسرائیل باشه. باید بینیم چه میشه. این که اینها بندگون خدا چوپون بودن، بیابونگرد بودن، یه چیزی نگه بودن، یا بلند شدن اومدن تو یه بایی تمدن مصر رو دیدن هنگ کردن، ندیده بود آقا اون تمدن بزرگ و ستور با چی شد؟ مصر زده، قرب زده شنیدی، سرما زده شنیدی، مصر زده میشه آقا تحت تاثیر هم. حالا این مگه مصر تفکرش چیه؟ الان من میرم قرب آقا لیبرالیست میشم، سکولار میشم مثلا، خب تفکر چیه؟ برمبنی لیبرالیسم حاکمه، کاپیتالیسم توزیع اقتصاد. این آقا این تفکر چی بود؟ تودور ریناد چی میگه؟ میگه این تفکر کابا لا بود، یا قابالا. بعضی ها میگن دلیل مختلف داره، از هر کدوم چون تو سه جلسه نمیتونم بحثو جمع بکنم، خب از هر کدوم یکیشو مثال میزنم. قابالا از قبله به معنی پذیرفتن یا همچین چیزی میگن گرفته شده، که من بعید میدونم چون تو مصر بوده، مصر فکر نمیکنم زبانشون آرامی بوده باشه. عبری و عربی از ریشه زبان سوری آرامی هست، بخاطر همین خیلی شباهت داره زبانشون هم. من فیلم میل گیبسون رو نگاه بکنید، مسئله مسئول ساخته است، حضرت عیسی داره آرامی حرف میزنه، شما زیرنویس رو نخونید، یه خورده عربی خوب باشی میفهمید چی میگه. اکیل لکم اقول لکم، زیرش میرسه من به شما میگویم اینه انت. اصلا جالبه میل گیبسون فیلم ساخته، حضرت عیسی هیچگاه گاد نمیگه، چی میگه؟ الله الله عشان الله داره استفاده. آقا چی شد الان گاد اومده اینا؟ خب ترجمه شده رفته تو انگلیسی، همونجوری من شما میگم خدا. همین گاد هم ماجراها داره ها. یه روز یه بنده خدایی بود، آقا تو مترو من دیدم بچه‌ها رو جمع کرده دور خودش داره انجیل واسه شون میخونه و فلان. من صاف رفتم همونجا که نباید بزنم و زدم، گفتم یه خورده بوده پلیس به من توضیح بدید. اون فهمید من این کارم، تا اسم پلیس رو گفتم فهمید این کارم و ایسکا گلبرگ زد پیادش. دستشو گرفتم، کجا عزیزم؟ یه شبه میندازه بعد واسه جواد پیرمرد 50 سالشه. آقا ولم کن در داره بسته میشه، ول نه باید بیای. میخواستم ببینم یارو داره در میره. گفتم بیا عیبی نداره، منم باید زودتر پیاده میشدم، خدا وکیلی بخاطر تو وایستادم ببینم چی میگی. نه در رفت حالا. خب ما استدلال داریم. آقا ما اصلا این کلمه گاد چجوری وارد زبان اینا میشه؟ در مصر واسه صورت فلکی کلب رو میپرستیدن، سگ. سگ. زبان آرامی و زبان لاتین دقیقا سرات مثل عربی و انگلیسی، فارسی، انگلیسی. برعکس هندرانتینگش با هم فرق میکنه. بعد خدمتون عرض بکنم که توی اونجا کلب یا سگ ترجمه شد به داگ. خب اینا که خوندن اینوری خوندن شد چی؟ گاد. این گادی که دارید میگید اینه. حالا بگذاریم. آقا اینا شدیداً تحت تأثیر کابالا قرار میگن. ریناچ میگه بابا این یه سمی بود در رگهای یهودیت تزریق شد، در رگهای بنی اسرائیل تزریق شد، تا ابد نمیتونه خودشو خلاص بکنه از این. یه جوری این سم تمام سلولها و وجود اینا رو گرفت، نمیتونه. خود یارو یهودی داره حرف میزنه. خود یارو اسرائیل باید از خودش بره ببینه نظرشون چیه. اسرائیل شما کو کتابشو بخونی بیداری منو. مثلا همه اینا رو اشاره میکنه، میگه ما نمیتونیم آقا خودمون خلاص. البته ایده ماندن. و اینجا هم که ما داریم میگیم یهود، بازم یه توضیح بدم اینجا معرفی کنیم، آ مساوی فلان آ، بعدا هرچی آ گفتم تو بدونی قبلا چی بوده. چی آقا؟ هر جا داریم میگیم یهود، منظورمون اون دسته از انسان‌هایی که پیامبران رو زناده اینجا چیزا میدونن. یعنی برعکس بگیم، بعد یهودی اصلی واقعی که ما واسش احترام قائلیم اینه، پیامبر رو زنازاده نمیدونه، به معاد اعتقاد داره، خب غیر یهودی رو گاو و گوسفند فرض نمیکنه. همینا، همین، ببین گاو و گوسفند همین فرض نمیکنه و کشتن آنها رو جایز نمیدونه. اگر غیر ایناست مخلص بیا رو چشم آمون دیدیم جلی سازمان ملل وای میسن، آنتی زایان هم وای میسن. آیا قرآن اینقدر خوشگل این کتاب جواب داده؟ هر جا میگه یهود داره بینه فوش میده، هر جا میگه بنی اسرائیل آرام صحبت میکنم. خدا یه تفاوتی قائل شده در کلام، بنی اسرائیل یهود. لا تجد نعشد و ناس دابتن للدین آمن و الیهود و الیهود و الیهود. پس الان من هرچی میگم یهود 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 میکنم، اون عده فرقه شابادی ها رو نمیگم که آقا مخالف هم میگم، والا بله تو تورات خودمون نوشته که در عرض موعود اونجایی که شیر و عسل تو جوباش جاریه. یعنی کجا؟ فلسطین شیر و عسل تو جوباشه؟ بهشت. یعنی بهشت، یعنی بهشت. این یعنی میگه والا اینا دری بری مگی نمیدیم وقتی اینا رو بردن تو جوبا دنبال شیر و عسل میگشتن. گلدمن کتابشو بخونی میگه ما اینا رو آوردیم بردن از اون پدر سوخته ها بوده ها. میگه اینا رو آوردیم اینا درخت ها میدن دنبال چی میگه؟ دنبال چی؟ شیر و عسل تو جوبا کو؟ بندگون خدا میجوی کشوندن بردن آنجا. و آقا صهیونیست تا چی هن پس با چه فرقی با یهودی ها دارن؟ صهیونیسم و یهودی مسلمان مسیحی نه. صهیونیسم تفکر که به یهودیت و مسیحیت و مسلمان. صهیونیست یعنی کسی که اعتقاد داره برای آخر زمان یهودی‌ها باید جمع بشن توی فلسطین، تو بیت المقدس دستشون باشه، باید بیت المقدس فتح بشه. اگه مسلمان همش اعتقاد داره میشه صهیونیست مسلمان، اگه مسیحیه میشه صهیونیسم مسیحی. انجیلیسم، نیو انجیل، تفاسیر جدید از انجیل داشتن اینها. اینا پیروان اسکوفیلد و جان نلسون داربی و امثال هم هستن. آقا اگه یهودی همچین اعتقادی داری که غالبا اینجوری انا شوخی با کسی نره، بحث پژوهشی واسه کسی اینجا ما آره بنده پی قائل نمیشیم، از خودمون شروع میکنیم به زدن از اونجا هم در میاد. آقا اگه یهودی که غالبا اینجوری ان، غالبا تعداد کمیشونه که بعد بریم توی اونجا تا ماشیح بن دیوید ظهور بکنه، مسیح ابن داوود، ماشیح بن دیوید، شین و سین رو همیشه عوض کنید، سریع جاشون عوض کنید تو بحث کلمه برسید. به موسا میگم موشه، درسته؟ میشه موسا هم، برای اینکه بتونید بگم. بعد اینم بهتون بگم، برای اینکه میخواید مطالعه کنید بهتون بگم، شاید و حتما علاقه من خواهید شد به مطالعه. هرچی اوس آخر اسما و اس بود وردارید تو به اصل اس برسید، چون اینا رو یهودی ها چی یونانی ها گذاشتن اوسا رو، ارشمیدس، اوکلیدوس فلان. مثلا میاد میگه که چی؟ جیسس. یعنی چی؟ تو فیلم ها که شنیدی او جیسوس هی میکنه اینا تو فیلم هاشون کنار مثلا او شیت مای گاد او جیسوس، یعنی او مسیح همچین چیزی. جیسوس به عیسی چقدر دیگه رو اول گفتم اوسه آخر بردار میشه جیسا. میدونی جی تو فارسی و عربی چی تلفظ میشه؟ خلوصاً تو عربی یه اردن رو چی بنویسیم؟ با هم خیامون جردن هم اردنه. خب میشه یسا یا هم عیسی خود. اینجوری میدونی الیاس یعنی چی؟ ایلیا نام پیامبری از یهود بوده که هم علیه ها علیه. بعد بگذاریم حالا اینا عمدن این کدایی که بهتون میدم بگید تو مطالعاتون لازمتون میشه، خیلی چیزا میتونید کشف. تازه میفهمه اون موقع چرا مثلا داریوش یعنی چی. آقا من داریوش نداشتم، این بنده خدای فردوسی ما اومده میگه ملک دارا. داریوش چیه؟ داریوش داریوس شین شد سینز اون سر بردار همچه دارا. خب بگذاریم. پس این تفکر کابالا وارد یهودیت میشه. آقا تو رو خدا من خواهش ازت میکنم خودتو بذار جا حضرت موسی، همین الان چشاتو ببن حضرت موسی، اینم نعوذ بالله به کسی بر نخوره. خب آقا چیه؟ نگاه کن الان اومدی وسط یه قوم بدبخت بیچاره کتک خورد که خودشون دارن میگن پدر ما رو در آوردن فرعونیان، درسته؟ توی تام کجا اومدی نجاتشون میدی، معجزه میکنی در حد لالیگا، نظیر نداره در دنیا. آقا چی گوش کن، معجزه میکنی از آسمون وزغ میباره، معجزه میکنی آبهای مصر خون میشه، معجزه میکنی گوش کن اساتو میزنی به همین هالیوود خودت رو، چوب مقدس تو میزنی به سنگ، بگیر بیفتای دوزاری ها که دارم بهتون به زور دارم میندازم واسه تون. خب این میزنی به سنگ، 12 تا چشمه جاری میشه که این 12 تا سبت بنی اسرائیل که با هم مشکل داشتن سر آب دعواشون میشه به ظاهرا، جدا میکنه هر کس از اینجا آب بخوره. آقا اینا که چیز دست میکنه تو جیب، اگه همینجوری بمونه میشه یکی از نشانه های فراماسونری، نشانه درجه 3 ماسونی. میاره بیرون چی در میاد؟ نورانیت بیضا در میاد. مثلا شما عکس کارل مارکس رو که نگاه میکنی حالا میفهمی چرا هر جا عکس میگیره بیاره اینجوری عکس میگیره، همیشه تو میشه اینجوری عکس میگیره. اون روزی رفته بودیم آقا ما نیشابور برنامه داشتیم، دانشگاه آزاد نیشابور، چرلی صبح داشت میرفت به بدبخت سوار دوچرخه بود دستش یخ زده بود یکی کرده بود اینجوری، بعد یه استاد 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 فراماسونر رو داری گفتم آقا قاطی میکنید همه چی بدبخت بیچاره رو قاطی نکنه گیر دیگه میرسیش. آقا این هم چی؟ ید بیزا. بعد دیگه شاهکار معجزات، عصا میندازه اونا میندازن و یه داربی آقا جریان وسط میزنه همه رو بالا میکشه خود میده. یعنی خود چی گفت؟ اون جادوگری دوست داری عزیزم، همچنین نگاه به جادوگری و جنگیری و جیسته و مایلی ها، یه جادوگر فرستا در حد تیم ملی جمع کرده همشون. جالب انقدر خوشگل قرآن کدشو داده، اصلا خدا شاهده در مقابل این کتاب من احساس عجز میکنم به عنوان یه استاد دانشگاه، به عنوان پژوهشگری که تمام وقتم رو گذاشتم رو این حوزه، احساس عجز خورد میکنه این کتاب من. چرا؟ اصلا ببین چی گفته، یک بار نمیدونه سرکن ساهر و اعیان آمد یو خیل علیه، میگه چی؟ چوبا مار نشد، چشمان اینها سحر شد. گرفتی چی شد؟ اینا مار دیدن. این الان عزیزم مثلا راسو گربه اینجور چیزا نمیشه، تو گربه میبینی جلسه احضار عربو دیدی 3-4 نفره میرن، بابام اومد اونها اگه دیدن یه ببخشید ما تو علوم علم فیزیک نور میگه یا باید منیر باشه یا منعکس کننده نور باشه، بچه بقیه نمیبینن، تو داری میبینی، تو داری بندگان خدا هستن میزنن یا اونا اومد فلان من دارم میبینمش، تو من نمیبینمش، من آدامس میخورم. من رفته بودم آقای جایی بود بندگون خدا دانشگاهش برنامه شد، من خواهش کردم گفتن که بیاید آقا واسه سربازا اینجا برنامه بذارید، گفتن اینا سر آموز پادگان آموزشیه همه لیسانس فوق لیسانس دکتران، گفتیم میام من بحث دانشگاه خودمونه دیگه توی لباس جا رفتیم دیم یه سوله ورشی تا ته نشستم اون 3000 نفر بودن. بعد آقا من اومدم بگم سه نخ سیگار، من میگم سرباز مشکلش کجاست دیگه، تا اومدم بعد دیدم بابا اینا چپ چپ نگاه میکنه این سر باشه اینجوری 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 کردن، گفتم سه نخ آدامس برای همه دارم خدمت شما عرض بکنم. خب این معجزه داشته بود. بعد گنده این جادوگره تو کتاب خود اینا نوشته، یه بنده خدا کوری بود نشسته بود گفتش که آقا یه فردوسی پوری استاد دانشگاه خودتون هم هستش بیاد آقا واسه ما اینا رو چیز بکنه، ترجمه بکنه اینو ببینیم چی داریم میبینیم چی شده. گفت خب اول اون چوباشون انداختن، تنابشون انداختن، حالا نوبت این یکی فلان و همانو. آقا او یا امام زمان، این اصلا امام زمان نبود داره هرچی گفته. آقا این اجدها شد همه رو بالا کشید، همه رو جمع کرد، گفت به من بگو. این با خودش میگه عجب با بودم اشکمی خیلی حرفیه، خیلی تو جادو حرفیه تو سر، به من بگو ببینم اینا وقتی داره اینا رو قونت میده بالا میکشه این گلوه باد میکنه یا نه، موقع بود دادن شکمه آروم آروم بود. گفت بله 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 بله، از همون بالا خودش انداخت پایین. گفت این سحر نیست، این سحر در ذاته، بگو عصای واقعا ما شده. حالا کار نه اسامی نیست. بعد یه آخر دیگه معجزه رو بخوای بگی دیگه اندش تهش انتهاش میشه چی؟ آقا دنبالشون کرده فرعون، رسیدن لب دریا، گیر کرده هممون کشته این دیگه، غمت نباشه. بوده نیل هم نبوده، آقا بوده نیل هم نبوده، دریا سرخ بوده. اشتباه میکنم تو تاریخ. میزنه دریا باز میشه، رد میشن، بعد دوباره میزنه بسته میشه. چه موقعی بسته میشه؟ که همه لادرن ها قشنگ تو هم. آقا 30 روز همونجا این بندگان خدا رو بر میکنه بره تورات رو بگیره، وحی رو بگیره. 30 روزش میشه 40 روز، بر میگرده خدا خیره خود رو بزجه حضرت ماست. این معجزاتی هم که گفتم نداره باشه، یعنی این معجزات رو واسه این برای این تکون میخورد، خدا شادی تکون میخورد، اینجوری نگونه با من تحت تاثیر قرار گرفتم. چی بود آقا؟ من عقل ریاضیم نمیپذیره. یا خالی دارید میبندید که معجزات رو، بگه نمیشه آقا معجزاتی نبوده، دارید خشت میزنید، خشت هم کوچولو کوچولو نه، خشت دارید اندازه واگن قطار ده، یا باز شده رد شده فلان، یا اینکه یه چرتی از هست. رینا چه بنده خدا میگه همینه دیگه، همین کابالا تو رکای اینا تصویر شده بود، نمیتونه تصویر بکنه. این با جادوگری بزرگ شده، این از همون کچلای معبد، همون کاهنای معبد، از اون دار دسته آنخما و اینجور چیزها رو یاد گرفته. مگه میتونه به این سادگی تحت دست آقا یارو ما داریم دیگه، مثلا میبینی آقا مثلا تحت تاثیر تفکری قرار میگیره، هر چی باش صحبت میکنی چی؟ نمیپذیره. اصلا بابا اون استدلال برای ما کسایی که اهل منطق و استدلال هستن، خب یه دلیل خوب در حد یک معجزه است، واقعا برای من معجزه است، یه دلیل قانع کننده برای من معجزه است. به خدا قسم شده مثلا طرف بر مقابل بحث داشتی میکردی دلیل رو وسط بحث که نرخ تعیین نمیکنم، وسط دعوا من نرخ تعیین کردم، گفتم دمت گرم جوابت خیلی دندان شکن بود، عالی بود. من حتی همین الان من اعلام میکنم که حرفتون رو قبول دارم، به غیر از باشه میشه خریت به کس بر نخوره، من کسی نمیگم از اون آقایی نباشم اینجا، به غیر از باشه میشه تعصب، میشه خریت، میشه لجاجت. خب برمیگردیم، انشالله خدا انشالله نصیبتون بکنه، انشالله به امید امام زمان بحث با آدم کجفن بعد نصیبت بکنه که آرزو میکنی به نظر تو بشکه غیر، آرزو میکنی تو بشکه غیر باشی. یه روز میگن حضرت مسیح داشت میدوید، گفتن یا عیسی شما پیامبره مثلا چجوری بر ما جا افتید؟ حضرت عیسی پیامبره کاملا چی بگم، میخواستم بگم پاستوریزه، دیدم نمیشه، گناه دار پیامبره دار. پیامبر آرام، اهل صلح، صفا، محبت، در شأن شما نیست دویدن. گفتن چی؟ گفت داشتم با آدم نفهم بحث میکردم، به دویدن میندازه پیغام. امام کاظم میگه ما هر دردی رو شفا میدیم الا جهل، نمیشه دیگه، نه کسی که نمی فی قلوبهم مرضون فزادهم الله ختم الله علی قلوبهم، دیگه من نمیتونم کار کنم، کسی بر نمیاد مرغ هر چی بگی. ببین میگه و ننزل من القران ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، میگه قرآن شفا و رحمت واسه مؤمنین، بلا یزید و ظالمین الا خساره، برای اونی که تو ظلمت تاریکی، برای خود ظلمت و تاریکیش رو بیشتر. آقا اینا آروم آروم میان دو دسته میشه. حضرت موسی که برمیگرده اولین کاری که میکنه شاکی میشه بس از جهت کی؟ هارون برادرش. میگه چیکار داشته میکرد؟ میگه میخواستم منم بکشم. قرآن اینجا میاد وقتی میگه برای چی تو این هیروبیر باید قرآن بیاد؟ من سوال دارم، مگه نمیگه عبث و بیهوده نیست هیچ کلامی ا ا اوش حساب کتاب داره؟ میگه بله. میگه برای چی او اومد اینجا به هارون میگه؟ خود داره، به خاطر اینکه در تورات اومده اونی که گوساله رو ساخت سامری نبود، کی بود؟ هارون بود. زیرا به پیغمبر رو میزنن اصلا بیا و ببین آقا کجای کاری. یه پیغمبر سالم نداریم، یه پیامبر که از دست اینو سالم در رفته باشه نداریم، یک دونه پیامبر از خود حضرت موسی بگیر تا بیا پایین، تا خود حضرت مسیح که آخری است، یک دونه نداریم. حضرت موسی رو چجوری زیرا باشه میزنه؟ میگه باباش موسی بن عمران دیگه، درسته؟ باباش با عمش ازدواج کرده بوده. تمامی پیامبران بنی اسرائیل به نقل خود تورات بنده اثبات میکنم، داد و بیداد میکنم، مردش به مناظره جلو دانشجو نشسته، من تورات باز میکنم واسه بخونم، تو هم چه میدم؟ آقا قرآن مرا بعد چه؟ تو هم تورات باز کن بخون. که چی؟ پیامبر الهی زنازاده یک پیامبر نه. چرا؟ چون نسل تورات میگه که انجام باش حواسم، چون نسل تورات داره میگه بیارم بخونم که اگر اشتباهی در خاندان پیامبران به وجود بیاد تا 10 نسل باقیه. تا چقدر؟ تا 10 نسل. یعنی اگر یکی قاتل باشه تا ده نسل یه آدم درست حسابی از خاندان و پیامبری نمیرسه. عهد عتیق بله. بعضیشون اصلا خودشون مثلا گفتن مثلا تأثیر تو من اعتقاد داریم این تحریف شده، این تورات واقعی نیست اصلا و ابدا، من اعتقاد دارم تحریف شده. یه جا نیست آقا تورات کی نوشته؟ کی نوشته توراتو؟ حضرت موسی. میگه کتاب خود موسی دیگه. چجوری ماجرای مرگ موسی توشه؟ نه آقا نمیخوام بخندی، نمیخوام، من بعد جواب بگیرم، من قانع نمیشم، من آدم سختگیریم، باید قانعم بکنم. بعد چجوری؟ چرا یک بار حضرت موسی، چرا یک جا حضرت موسی متکلم الوحده نیست؟ همیشه سوم شخصه، موسی رفت، موسی آمد، موسی نشست، موسی فلان. موسی همونطور که خداوند به او دستور داده بود پسران ارشد بنی اسرائیل رو شمار. صفر اعداد باب 3 آیه 43. خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل بگو. صفر اعداد باب 5. خداوند به موسی فرمود که این دستورات به قوم اسرائیل بده. همون باب 6. سالها گذشت و موسی بزرگ شد. روز بعد موسی به دین همجادانش رفت. صفر خروج باب 2. نمیدونم اوه یه تمام کتب بقیه این نشان دهنده اینه که آقا یک برای چی من میگم قرآن من داره میگه انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما انا قل ها همه قول ها نشون میده که چی فقط بفهم چطور حل شده
تو همون 40 روزی که قرآن نازل شد به ماشه برگشت و همه اینا رو نوشت، یعنی هر چی که خدا بهش گفته بود نوشت و این مهمی خود حضرت موسی دوباره نوشت.
آره دیگه همه رو خدا، یعنی یه تاریخ بهش گفت میگه
که من بگم
خب.
شما اینو
بنویس
فقط اصلا
همه سه
نمشه من چی میگم برای بنویس
ببین چجوری میشه سوم شخص بگو نمیگم. آها ببینید حضرت موسی برگشت عصبانی شد از دست اینا، درسته الواح تورات افتاد شکست، درسته الواح تورات از دستش افتاد شکست. بعد خدا به حضرت موسی گفته دوباره بشین همه اینها رو بنویس. خدا حضرت موسی چجوری نوشته مرده؟
یعنی کجا
نوشته؟ مردن حضرت موسی در تورات هست آقا. سفر تثنیه خود چجوری بهش گفته؟ من مردم دیگه نمیتونم که زنده باشم بنویسم. یا محمد بنویس اینجوری مردی، اینجوری قبرت کردن. بعدش هم یوشع ابن نون بعد از تو اومد شد پیامبر. این چطور میتونه باشه؟
چیه مگه یه تاریخی رو بهش گفته تو بنویس؟
باید کنم
به
این گفته آقا
تو
بنویسی
این
اتفاق ها
افتاد،
ما اینه
که تو بنویسی حالا هست که بیرم نمیدونم این مشکلش کجا هست.
پس آقا شما قائل به این هستی تمام 39 کتاب عهد عتیق بلا استثناء ردخور نداره دیگه، هیچ خلالی درش نیست ها؟ آره یا نه؟ 5 جلد
اولش که
کلن
خط کلمه خدا فرستاده،
خود خدا فرستاده ها؟
بقیهش هم که حالا یا الهام شده به همدیگه یا مثلا خدا
البته اینو بگم علمای این عزیزان چی میگن؟ میگن که تمام کلمه به کلمه درسته، یک دونش نیست. حتی کسایی هم که پیامبر نبودن نوشتن بگو اونا هم به وحی متصل بودن. به کجا؟ یعنی همون روح الاله مسیحی ها که عهد جدید رو قبول دارن 27 کتابو میگن به وحی متصل بودن. بفهم شما الان من میگم جواب شما ده میشه یکم بلندتر نمیشم عزیز. توی
متن تورات و متن در واقع قرآن خیلی به هم خیلی جاها به هم شباهت دارن.
درست
قرآن یه اتفاقی میفته قرآن دلیلش رو ذکر نمی‌کنه ولی تورات دلیلی ذکر می‌کنه خیلی واسه ما.
من میگم مثال برات میزنم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي است صالحون. درسته؟
نه ولی قرآن دلیل ذکر نمی‌کنه. چرا؟
عرض میکنم نه خود داره بله باری کلا حرف حساب نمیزنی. میگم دیگه قرآن یه جایی یه چیز رو میگه بعد شما میگی مثلا دلیلی براش وجود نداره، بعد در شما میگه همون مبحث یه مبحث دیگه توی تورات بنده. آقا نگاه کن بذار برات بخونم دیگه الان جواب چه میدم. البته توراتی که من بررسی میکنم تورات هنری مارتین 1812 چاپ لندن. خب خود تورات در طول 40 سال از جانب خدا نازل شده بر گفته بنا و گفته عهد عتیق. آنگاه موسی قوانین خدا را نوشت و آن را به کاهنان لاوی که صندوق عهد خداوند را هم دیدن. میدونه که کاهنان و خاخام ها از نسل لاوی هستن و همین کلمه لیوی، لاوی، کاهن، کوهن همون معنا رو میده و نیز به ریش سفیدان اسرائیل سپرد. او به ایشان فرمود این قوانین را در پایان هر 7 سال، یعنی در سالی که قرضها بخشیده می شود هنگام عید خیمه ها که تمام قوم اسرائیل در حضور خداوند در مکانی که که او برای عبادت تعیین میکنند جمع میشوند برای آنها بخوانی. سفر تثنیه باب 31 آیه 9 تا 12. وقتی که موسی کلیه قوانین را که در این کتاب ثبت شده است نوشت به لاویانی که صندوق عهد خداوند را حمل می‌کردند، فرمود این کتاب قانون را به عنوان هشداری جدی به قوم اسرائیل در کنار صندوق عهد خداوند خدایتان قرار دهید، چون می‌دانید این قوم چقدر یاغی و سرکشند. همان منبع قبلی از سفر تثنیه باب 31 آیه 24 و 25 چقدر سرکشند. اگر امروز که در میان ایشان هستم نسبت به خداوند این چنین یاغی شده اند، پس از مرگ من چه خواهند کرد؟ می‌دانم که پس از مرگ من خود را به کلی آلوده کرده، از دستوراتی که به شما دادم سرپیچی خواهید کرد. در روزهای آینده مصیبت گریبانگیر خود شما خواهد شد، زیرا آنچه را که خداوند نمی‌پسندد همان را انجام خواهید داد و او را بسیار غضبناک خواهید کرد. کتاب توماس میشل کلام مسیحی. در قدیم مردم معتقد بودند که موسی تورات را نوشته است، اما مطالعات جدید کتاب مقدس نشان می‌دهد که پاسخ به مسائل اصل و منشأ اسفار تورات از آنچه در ابتدا تصور می‌شود دشوارتر است. تورات در طول نسل‌ها پدید آمده است. در ابتدا روایت‌های وجود داشت که قوم یهود آن را به طور شفاهی به یکدیگر منتقل می‌کردند. سپس روایت مذکور در چند مجموعه نوشته شد که برخی از آنها در باب تاریخ و برخی در باب احکام بود. سرانجام در قرن 5 قبل از میلاد، حضرت موسی چند سال پیش بوده؟ 3300 سال تقریبا، درسته؟ نه میرسم، آقا الان از رو عهدتون میخوام بگم نظر دانشمندان مسیحی که حالا ما بگیم نه یهودی نه مسلمان چیه؟ در حالت خودم نمیدونم که این توماس میشه. سرانجام در قرن 5 قبل از میلاد این مجموعه ها در یک کتاب گرد آمد. کسانی که در این کار طولانی و پیچیده شرکت کردن بسیار بودند و نام اکثریت قاطع آنها را تاریخ فراموش کرده است. بعقیده یهودیان و مسیحیان الهام الهی در تمامی مراحل تعریفات تورات همراه و پشتیبان بوده است. پنجمین بخش تورات سفر تثنیه است. دانشمندان معتقدند این بخش از تورات به دنبال یک حرکت اصلاحی میان یهودیان در عصر پادشاهی یوشا، درسته؟ و پیامبر ارمیای نبی در قرن 7 قبل از میلاد تألیف شده است. همان منبع کتاب توماس میشل. بررسی‌های صورت گرفته به لحاظ زبان شناسی، یک زبان واحد، یک قلم واحد این رو ننوشته. اومدن بررسی کردن آقا افعالش رو نمیدونم چی شد. مثلا کتاب ابوالفضل بیهقی با ما خیلی فرق می‌کنه با زبان ما. هزار سال پیش بوده. اصلا چرا نامه های مال قرن قاجار رو نمیدونم چیز خدمت حضرت عالی مستحضار و فلان ما الان اینجوری استفاده نمی کنیم. زبان شناسی من اینا رو بررسی کردم. میرم بخش بعدی. در تورات از مرگ حضرت موسی و حادثه‌ای که پس از آن اتفاق افتاد سخن رفته است. موسی خدمتگزار خداوند چنان که خداوند گفته بود در سرزمین موآب درگذشت. سفر تثنیه باب 34. خداوند او را در دره نزدیک بیت فغور و فغور در سرزمین موآب دفن نمود، ولی تا به امروز هیچ کس مکان دفن او را نمی‌داند. موسی هنگام مرگ 120 سال داشت. با وجود این هنوز نیرومند بود و چشمانش به خوبی می‌دید. قوم اسرائیل 30 روز در دشت‌های موآب برای او عزاداری کردند. یوشع پسر نون پر از روح حکمت بود، زیرا موسی دستهای خود را بر او نهاده بود. بنابراین مردم اسرائیل از او اطاعت می‌کردند و دستوراتی که خداوند به موسی داده بود پیروی می‌نمودند. در اسرائیل پیامبری مانند موسی نبوده است که خداوند با او رو در رو صحبت کرده باشد. هیچ کس تا به حال نتوانسته است قدرت و معجزات شگفت‌انگیزی را که موسی در حضور قوم اسرائیل نشان داده ظاهر سازد. من عرضم اینه توی بحث منطقی و استدلالی من میگم شما اثبات کن که حضرت موسی گفته نمی‌شد. چه دلیلی دارید؟ من این همه دلیل دارم میگم آقا اگه گفته باشه خدا میگه یه جا میگه این موسی، یه جا میگه این موسی داره باشه نه نه نگاه کن سوم شخص رو داره استفاده به من استدلال کن بوده یه سند برام بیار آقا نگاه کن خدا بهش گفته. ای بابا چه من یه چیز دارم میگم، یعنی تو استدلال میگم که من باید اثبات کنم، من دارم میگم من دلیل خودم دارم میارم. خب شما استدلال کن که بوده، مثلا چه اینوری بررسی من میکنم. نگاه کن تمام اینا رو چون وقت جلسه گرفته میشه به فراماسونی نمیرسیم بگن اینا همش باز برام با دلیل دیگه برات میاد. یوشا در سال 18 سلطنت خود بعد از پاکسازی، جالبه آقا در زمان عهد یوشا، ببین یوشا آدم درستی بوده، بعد از سالها کفر و بت پرستی که بنی اسرائیل در بر میگیره، چه بت هایی رو میپرستیدن؟ خوب گوش بکن، بت هایی رو میپرستیدن ملوخ، ملکم، نمیدونم اشتاروت، بعل، این بت‌ها پرستش شروع میشه در بنی اسرائیل. میگذره تا سالها بعد در زمان یوشیا یا یوشا این برمی‌داره همه اینا رو چیکار میکنه؟ بعد دستور میده تورات اینجا داشته باش، دستور میده اصلا من قبول خراب شد دستش افتاد، دوباره گفت بنویس موسی، نوشت اما اینجا رو بخون.
دوم تواریخ باب 34، کتاب دوم پادشاهان باب 22. یوشا در سال 18 سلطنت خود بعد از پاکسازی مملکت و خانه خدا، شافان و مسیحای شهردار اورشلیم و یوآخ وقایع نگار را مأمور تعمیر خانه خدا خداوند خدای خود کرد. آنها برای انجام این کار به جمع‌آوری هدایا پرداخت. لاویانی که در برابر درهای خدا خانه خدا نگهبانی می‌دادند، هدایایی را که مردم قبایل منسی می‌آوردند تعمیر می‌گرفتند و نزد هلقیا کاهن اعظم می‌بردند. هنگامی که هدایا را از خانه خداوند بیرون بردن، هلقیا کاهن اعظم کتاب تورات موسی را که شریعت خداوند در آن نوشته شده بود پیدا کرد. هلقیا به شافان منشی دربار گفت پیدا کرد. گرفتی چی شد؟ نبوده، سالها نبوده. دستشون نبوده که بت‌پرست شدن. اینجا میگه پیدا کرد. قبلش نبوده. و بت‌پرستی تمام به نقل خود تورات، به اشاره خود تورات. حضرت ایلیا وقتی میاد میگه من پیغمبرم، میگه فقط گوش کن. خدای بل 300-350 تا پیغمبر داشت. خدای بل همون ستون آبلیسکه که میپرستن، نمادش اینه. میگه 300-350 تا پیغمبر داشته. هلقیا به شافان منشی در واقع گفت در خانه خداوند کتاب تورات را پیدا کردم و کتاب را به شافان داد. شافان با آن کتاب نزد پادشاه آمد و چنین گزارش داد: ماموران تو وظیفه خود را به خوبی انجام میدن. پس درباره کتابی که هلقیا به او داده بود صحبت کرد و آن را برای پادشاه خواند. وقتی پادشاه کلمات تورات را شنید، از شدت ناراحتی لباس خود را درید. پادشاه به دنبال بزرگان یهودا و اورشلیم فرستاد تا نزد او جمع شوند. پس تمام کاهنان و لاویان مردم یهودا و اورشلیم کوچک و بزرگ جمع شدند و همراه پادشاهان به خداوند به خانه خداوند رفتند. در آنجا پادشاه تمام دستورات کتاب عهد را که در خانه خداوند پیدا شده بود برای آنها خواند. سالها قبلش آقا به خدا نزد حمله میکنه، با خاک یکسان میکنه اونجا رو، چون کبریت نمیذاره اونجا بمونه، آتش میزنه همه یهودیا رو، بنی اسرائیل هم اسیر میبره به بابل. خب هیچی نمیده، اونجا مونده 18 سال آقا، اون تو خونه رفته اومده ندیده، یهو اونو پیدا کرده. حالا ما میگیم پیدا کرده، این دلیل نمیشه. اعتراف صریح عهد عتیق نگاه کنید که از زمان حضرت سلیمان تا عهد یوشیا که بر حسب آنچه که از عهد عتیق برمیاد 372 سال بوده، بله، بت پرستی کاملا در استمرار داشته. عدم تطابق تورات با کتب متأخر عهد عتیق، یعنی آقا کتاب حزقیال نبی، کتاب حبقوق نبی که قبلش در توی سرکانه، این هم بهتون بگم حبقوق نبی سال 1372 یک اتفاقاتی اونجا افتاده، رو بگذاریم چی بوده، جنازه این پیامبر مطهر الهی علیه آلاف تحییت و سانه سالم سالم پیدا شد. فردی که به چشم میده دو ما برای من گفت مویرگه های پیشانیش رو من دیدم تو توی سرکان. خب پس این اتفاق من نمیگیم، ما ببین من اصلا گیرم به همینه، میگم چرا پیامبر این شکلی هن؟ توهین به پیامبر چرا اینقدر زیاده؟ دو کتاب اول و دوم تواریخ ایام از مصنفات عزرا نبی، درسته؟ آنچه که تو این دو تا کتاب مال یه نفر در مورد تعداد اولاد بنیامین اومده با آنچه که در تورات اومده تفاوت داره. در تورات سفر پیدایش باب 46 آیه 23، پسران بنیامین باله، باکر، اشبیل، جیران، عمان، ایهار، نم، رش، مفیم، حفیم و آرد بودن. باز دوباره نگاه کن. اما در اول تواریخ، دوتاش مال یه نفر، مال عزرا، نه اون تورات که، نه اول تواریخ و دوم تواریخ الان میخونم، پسران بنیامین اینها بودن: باله، باکر و یدیئیل. این اصلا یدیئیل اول نبود، الان اینجا تازه اضافه شد و قبلی‌ها هم نبود. فرزندان بنیامین به ترتیب سن اینها بودن: باله، اشبیل، اخرخ، این که اصلا نبود، نوحه و رامایی ستام نبودن. باب 8 آیه 1، هرگز عزرا که خود پیدا کننده و گردآورنده تورات هست، آیا با آن مخالفت میکنن؟ حضرت عزرا شما یه گردآورنده توراته، برای چی داره مخالفت میکنه باش؟ پیامبر میره عزرا رو و غیره که بگذاریم. خدمت شما عرض بکنم که برم سر اصل مطلب. آقا این عده‌ای که در بنی اسرائیل این مسئله رو نپذیرفتن، من نمیگم بنی اسرائیل، میگم بنی سامری از این به بعد. گرفتی چی شد؟ پیروان سامری که به آیین کابالا معتقد باقی ماندن. بگذاریم. اینها اومدن به همان آداب کهن و یعنی جن پرستی خودشون باقی ماندن. آقا جن میپرستیدن؟ خب اینه توضیح کسانی که خوب گوش بکنه، نه الان وقتش بشه میگن چرا با خاموش میکنم. یکی از این خدایانی که پرستیده میشد خدای جغد مانند بود به اسم ملوک، ملکم یا ملوخ، درست؟ این خدا طبق خود کتاب عهد عتیق میگه که بزرگ زاده فرزند بزرگی خودشون رو بنی اسرائیل تقدیم این کتاب، این خدا میکردن. چجوری؟ مجسمه از مصر درست میکردن، میذاشتن تو آتیش روشن میکردن، مثل سرخ سرخ میشد، بچه 3-4 ساله میناختن تو بغل این. که در تورات آمده خداوند به خطاب به حضرت موسی چه دستوری میده؟ که کتاب عهد عتیق قشنگ داریم، میگه اینا همشون باید سنگسار بشن. گرفتی چی شد؟ همه اینا باید سنگسار بشن. و اگر این کارو من اینو میگم، میگم من اینا رو ابتر میکنم به خاطر این کفران نعمتی کردم، بچه خودشون تقدیم میکنم به شیطان. و من که اینا رو حالا ابتر میکنم، اگرم شما با اینا برخورد نکنید شما رو هم ابتر میکنم. یعنی آقا نمیشه بغل بشه، من کار ندارم میکنی اینقدر خدا قاطع برخورد میکنه. آنچنان بت پرستی زیاد میشه که حضرت ایلیا یه جا دیگه قاطی میکنه، میاد میگه که آقا یا من یا این دیگه. وقت چی میشن؟ میگه همه الیاس میشه، میگه که بیاید وسط یه مسابقه میذاریم هر کی تونست. که این ماجرای هست، یه آتیشی رو میگن روشن کنه، میگه خاموش بکنید و فلان. حضرت جالب اونجا در تورات اومده میگه که فقط خدای بر 300-350 تا پیامبر داشت. گرفتی چی شد؟ نه که پیغمبر دروغی برای حضرت شریعت حضرت موسی ها، فقط خدای بعل. یک مسئله اینجا مطرح میشه، البته معجزه میکنه حضرت ایلیا، همه ایمان میارن، دستور میده تمام اونا رو گردن بزنن، تمام پیامبران رو همه رو گردن بزنن. میرسه حضرت سلیمان، بسیار مهم ماجراش. حضرت سلیمان طبق نص صریح قرآن کیا واسش معبد ساختن؟ جنها، از جن ساختن. جالب اینجاست در کتب غربی ما پیدا کردن سلیمان تستمنت، توی اونجا هم میگه که 72 تا شیطان که پیش از آن پرستیده میشدن در میان بنی اسرائیل توسط سلیمان، توسط کینگ سلیمان به بردگی کشیده شدن. اون نمیگه پروفت سلیمان، میسنجر سلیمان، میگه پادشاه سلیمان. خوب گوش بکن، توسط پادشاه سلیمان اونها رو تسخیر کرد. گرفتی؟ یعنی اینم خودش جنگیر حرفه‌ای بوده، سلیمان تسمت بوده، میگه اینا رو تسخیر کرد. چند تا؟ 72 تا. کسانی پیامبران الهی حقیقی، نه اون خالی به بندی هاشون ها، اونه که یعقوب غزه‌ای اینا که اومدن ادعای پیامبری کردن، خب پیامبران واقعی الهی بلا استثناء با این پرستندگان ملوخ، پرستندگان جغ برخورد کردن. و آیین پرستش جغ تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم در دنیا رایج، در بین برخی از یهودی ها و غیر یهودی ها. که من گفتم اینایی که داریم میگیم اونا بنی اسرائیل ربط به یهود نداره. حالا اگه به لحاظ نژادی میخواد بررسی کنید یهودیتون با خودتون، اما به نظر من هیچ ربطی به شریعت حضرت موسی نداره. هرگز حضرت موسی نمیگه کودک قربانی بکنه. ویلیام مار میاد یه مسئله میگه، میگه آقا ما رو با این یهودیا نمیتونید یه جا بندازید. یهودی و مسیحی رو اگه با هم یه جا مینداختیم یه تیکه تیکه میکردن. برای چی؟ به خاطر اینکه فضای آنتی سمیتیسم شدیداً در چی حاکمه؟ بر مسیحیت شدیداً. مسیحی‌ها برای چی اینقدر از یهودیا بدشون میاد و میومد؟ الان نه کمتر شده، اما هنوز که تو فرانسه به یهودی به ژویف میگن فیوژ، یعنی میخواد سر و ته میگن. یعنی مثلا می نوشتن مرگ بر شاه، شاه و برعکس می نوشتن با همون تفسیر. الان براتون میخونم. اسرائیل شاهاک، اسرائیل شاهاک یهودیه. در جریان جنگ هایی که شارون را میندازه تو هم جنگ های 1948 صحنه هایی میبینه از فجایعی که اینا به وجود میاره علیه فلسطینی ها برمیگرده. صحنه که دیده چی بوده؟ یک زن حامله رو میارن جلوش، شکمش رو میدرن، بچه رو میکشن بیرون، شرط بسته بودن که زن دختر یا پسره. این صحنه رو که میبینیم یک کتاب نیست. ببین چی میگه اسرائیل شاه، میگه مقامات هولوخای بر سر این ملاحظه که واژه بیگانگان، جنتیلز، جنتیلز یعنی بیگانه، کسی که غیر یهودی باشه، اینجا در این دیدگاه به همگی غیر یهودیان اشاره دارد، به توافق رسیدن. به نوشته کتاب هاتانیا، کتاب مقدس جنبش آبادی، از شاخه های قوی حسیدیسم، غیر یهودیان مخلوقات شیطان هستند که مطلقاً هیچ چیز نکویی نزد آنان یافت نمی‌شود. تفاوت کیفی میان یهودیان و غیر یهودیان از مرحله جنینی آغاز می‌شود. بنابر حکم اینا تلموده. حالا با تورات قبلا تلمود خیلی برام عجیبه به خدا. بنابر حکم تلمود نجات یک غیر یهودی موشبن میمون 13 تا اصل داره. اصل 12مش در مورد منجی، اما توی اونجا موشبن میمون میاد 13 تا اصل تقسیم می‌کنه، شاکله میده به یهودیت. بعد خدمتتون از هارام بام اسم دیگه. این آدم حرف عجیبی از علیه حضرت عیسی زده، مثلا بارها با عنوان آن زنازاده ازش نام میبره. همین که اینا میگن عیسی ابن یوسف، مسیح ابن یوسف، خودش کد داره. گرفتی چی شد؟ مسیح ابن یوسف یعنی چی؟ باباش یوسفه. بعد براتون میخونم. بنابر حکم تلمود نجات یک غیر یهودی افتاده در چاه جایز نمیباشد، و اما نیز او را در چاه بیشتر فرو بردن نیز نباید. این کارش نداشته باش، نه نجاتش بده، نه بزن تو کلش بفته مثلا برسه چا. اسناد اینها رو تمام، سندهاشو تمام. این که دارم بهتون میگم که مال کیه، اما هر کدومو نگفتم وبلاگ آنتی سمیتیسم میرید، واقعیت یهود ستیزی بررسی شده توی اونجا، آقای علیرضا سلطان شاهی سند به سند، صفحه به صفحه آورده. میتونید همینجا ببینید واقعیت یهود ستیزی تو اینترنت سرچ بکنید، علیرضا سلطان شاهی کلاش بنویسید، دقیقاً کلمه کلمه صفحه فلان گوشه فلان همینا. در جنگ زمانی که لشکریان ما به یک یورش نهایی دست میزنن، هلاخا به آنها اجازه به فرمان میدن که حتی از غیر نظامیان خوب کشتار کنن، یعنی غیر نظامیان که خود را چنین جلوه میدن. یک یهودی تعبدی را از همان آوان جوانی در چارچوب مطالعات مقدس خیش میآموزد که بیگانگان با سگان قابل مقایسه هستند. گفتیم بیگانگان یعنی جنتیلز، غیر یهودیان، با سگان قابل مقایسه هستند که از آنها به نیکیات کردن گناه است. نکته پذیرفته شده این است که در فریب بیگانگان به جای مداوای آنان هیچ چیز قابل سرزنش نیست، اگر این کار خصومتی را برنمی انگیزد. دو تا شرط داره که علیه بیگانگان تو پلیتیک نذاریم. یک، ببینید که جون در خطره. دو، سود بیشتری بهت برسه. یعنی چی میگم؟ مثلا تو میگه اصلا که پزشک یهودی حق نداره غیر یهودی رو مداوا کنه، مگر در این حالت یا جانش در خطر باشه یا اینکه باید آره مثلا بسفدی. یک یهودی تو این که گفتم دکتر مجاز نیست که در روز سبت، شبت، شبات، سبات با درشکه جابجا شود، مگر اینکه آوردن عذر و بهانه غیر ممکنه. حتی در برابر دستمزد نباید به یک زن غیر یهودی که روز سبت در حال زایمان است یاری رساند. از خصومت نیز نباید بیمی به دل راه داد. گرفتی چی شد؟ از خصومت هم نباید بیمی به دل راه داد. خیلی جالبه. بعد حتی زمانی که با چنین کمکی بی‌حرمتی به سبت در کار نباشه. اگر دیده شما که یک کشتی که یهودی خیلی قشنگ آنالیز ریاضی میکنه، جان هر کی حسین گوش بکنه، اگر دیده شما که یک کشتی که یهودیانی رو حمل میکنه در خطر است، وظیفه هر کسی که سبت رو به خاطر نجات او نقض نماید، وظیفه هر کسی که سبت رو به خاطر نجات او حرف نقض نماید، چون یهودی اونجوره. با این وجود بنابر تفاسیری از خاخام آکیو ایگر متوفا به سال 1873، این قاعده فقط زمانی اعتبار دارد که بدانند که یهودیان در ارتش کشتی هستند. اما اگر از هویه مسافران چیزی ندانسته باشد، نباید سبت نقض گردد، زیرا که بیشتر آدم‌های دنیا از زمره بیگانگان و غیر یهودیان هستند. میگه به لحاظ جمعیتی عموما غیر یهودیان، چون غیر یهودیان پس احتمال این که احتمال داره قانون احتمال استفاده در یک کشتی یهودی باشه کمه، پس چیکار باید بکنی؟ نجاتش ندی. ابن میمون که خود یک طبیب مشهور بود در این زمینه بسیار صراحت دارد و میگوید پس بدانید و آگاه باشید که مداوای یک بیگانه حتی در برابر دستمزد ممنوع است. با این وجود اگر از او هراس دارید یا اینکه از او از خصومت او میترسید، او را در برابر دستمزد مداوا کنید. با یه تیله پاش وسط بکشه مخلصتم هستم، اما ممنوع است که این کار را بی اجرت انجام بدهید. یک یهودی نباید این طور خدای در نگاه کنه. یک الان مثلا اسلام میگه یک کافر نجسه، کسی که به خدا ایمان، اهل کتاب نه، ازدواج هم میتونی بکنی. یهودی نجس نیست، مسیحی نجس نیست، زرتشتی نجس نیست. میگه اونی که خدا رو قبول نداره، کافر اصلا، خدا وجود نجسه، تو نباید اون ارتباط داشته باشی. حالا نگاه بکنیم ببینیم آیا نگاهی تورات و تلمود هم به غیر یهودی به کافری نیست یا به فقط غیر یهودی. نگاه کن، یک طبیب یهودی نباید یک بیمار غیر یهودی رو مداوا نماید. ما ببخشید خونه، یک یهودی نباید از شرابی بنوشد که یک بیگانه سهمی هر چه باشد در ساختن آن داشته است. در ساخت اون دست داشته نباید بنوشد. از آن مهمتر، شراب در یک بطری درباز، اینو نگاه کنید اینجوری باشه، خب عینش رو میخونه، همینجا نگاه کن، در یک بطری درباز، حتی اگر کاملا توسط یهودیان ساخته شده باشد، به محض آنکه بیگانه بطری را لمس کنند، گفت چی شو، حتی یهودی ساخته بطری را لمس کنند، به محض اینکه بیگانه بطری را لمس کنند یا دستش را از فراز سر آن بگذراند، یکی از محرمات بدل میگن. من پاسخ میخوام برای اینا، باید جواب بگیرم، من قانع نمیشم. آقا چی؟ حرف زوره، من باید جواب بگیرم. یهودی مؤمن که از برابر گوره، تو رو خدا اینو گوش کن آقا، تا فیها خالدون آدم میسوزه خدا شده. یهودی مؤمن که از برابر گورستان میگذرد، باید ورد لعنت بر زبان آورد، اگر مردگان بیگانه بلیل خدا لعنتشون کنیم فلان فلان شده، و ورد رحمت اگر گورستان یهودیان در بیان هست. تلمود بر یهودی که از نزدیکی مسکنی که غیر یهودیان در آن سکونت دارند میگذرد، مقرر میدارد که از خداوند ویرانی آن خانه را طلب نماید. خدا اینو بزن این خونه را خراب کن، برای بزن این همین دو کلمه را بخونم گل بزن طلب نماید، و اگر این خانه ویران است رفتی یه خونه قریماله بیگانه بوده خراب شده، حالا باید چیکار بکنی؟ اگه این خانم خداوند را به خاطر انتقام جویه شکرگزاری کنم، اگه خونه سالم بود خدا خرابش کن، رفتی دیدی خونه خراب، خدا شکر که قبلا اینو خراب کردی. بفهم کجا بودی؟
این کتاب
هایی
که شما
داری میکنی کتاب های محترمه
شده؟
بله کاملا. مثلا نه تلمود مرد مومن، تلمود شرح بر توراته، یعنی چه خوزعبلات؟ این خوزعبلات نیست برای آینه یهود
از...
نه خوب باشه، تورات هم خوزعبلاته نعوذ بالله.
نه
خب پس تورات باید میخونم کجا چنش بچش. پس گوش کن، هر دارم باید چقدر دیگه وقت دارم جلسه اول؟ تا دو ده دقیقه. الان ساعت چنده؟ بگو چند دقیقه دیگه وقت دارم. بابا من چنده؟ خب باشه، وقت زیاده. این قوانین مخصوص من مسلمان که نیست، مسیحیه شاکی از این. گرفتی چی شو؟ من دارم آنتی بری چی مسیحی و یهودی ها رو میناخته توی جا تیکه تیکه میکردن تو طول تاریخ هم. میگه یک قوانین تلمود که به یک غیر یهودی اینجوری نگاه میکرد و قوانین تو دو مسئله قوم برگزیده است. اینکه اینها خودشون رو تافته جدا بافته میدونن، یعنی چی این نژاد گرایی؟ این ریسیسم و این راشیسم برای چیه؟ اینو کیا دارن میگن؟ مسیحیه که همین الانم کسایی که از طایفه اینها موندن حرفو میزنن. اینها دیگه از تورات. شما منحصرا به خداوند خدایتون تعلق دارید و او شما رو از میان قوم‌های روی زمین برگزیده است تا قوم خاص او باشه. خداوند امروز طبق وعده‌اش اعلام فرموده است که شما قوم خاص او هستید و باید تمامی قوانین او را اطاعت کنید. او از بین تمامی مردم روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشید. شما کوچکترین قوم روی زمین بودید، پس او شما را به سبب اینکه قومی بزرگتر از سایر قوم‌ها بودید برنگزید و محبت نکرد، بلکه به این دلیل که شما را دوست داشت و می‌خواست عهد خود را که با پدرانتان بسود به جا آورد، به همین دلیل است که او شما را با چنین قدرت و معجزات عجیب و بزرگی از بردگی در مصر رهانید. کتاب یوشع ابن نون. خب داشته باشید. بعد خورم میگه که آقا میخوای بری با امالقه بجنگی، گوش کن، زنانشان را بکش، مردانشان را بکش، کودکانشان را بکش، گاوان و گوسفندانشان را هم بکش. حالا میفهمی تو صبرا و شتیلا شارون هم نمیکرده، بایو داشته دینش رو اجرا میکرده که گنجش که از اونجا سالم در نرفت. گاو و گوسفند کشته شد. اصلا عجیب بود خبر میگفت رو وقتی رفتن دیدن گاو و گوسفند هم کشته شد. اینه یک تورات. خدمت شما، نام سوکولوف، این از بزرگانشون. در میان ملل متمدن یهودیان بیگمان خالص‌ترین نژادن. الی ویزل یهودی را از هر کس دیگری به انسانیت نزدیکتر است. خواهم آیزنبک، انسان هر چی یهودی‌تر باشد انسان‌تر است. موشه دایان، اگر کتاب کتاب‌ها یعنی توراتی هست و اگر قوم مقدسی هست، سرزمین مقدسی نیز باید باشد. در واقع شاید نتوان بهتر از این اظهارات یافت که چگونه دین ابزار مطامع سیاسی شده است. پروفسور کریستیان لاسن، از نظر مذهب انحصار طلب و گریزان از معاشرت، از نظر شعر و ادب طرفدار غزل سرایی و آثار غنایی، از نظر ویژگی‌های روانی دستخوش عواطف و احساسات و از نظر اجتماعی نافذ و محیط شناس و در کار بازرگانی هوشیار و غیر قابل رقابت. داره یهودی رو تعریف می‌کنه. رافائل پاتل، مدیر تحقیقات انستیتو تئودور هرتزل اسرائیل، داره چی میگه؟ میگه یافته‌های مردم شناسی نشان میده که برخلاف نظریه شایع چیزی به نام نژاد یهود وجود ندارد. خود یارو یهودی تو دل اسرائیل داره تحقیقات ژنتیکی کرده، میگه آقا ما یهودی که مال مغرب مراکش با اون یهودی که مال روسیه است مقایسه کردیم، از زمین تا آسمون ژن‌ها با فرق کنه. یعنی چی؟ یعنی یهودیت رو به عنوان دین پذیرفته بوده. من ایرانی بودم یهودی شدم، نژادم با اون بنی اسرائیلی کی بود؟ ها نه تو زمین تا آسمون فرق. اما الان چی مطرح میگه؟ نه، یهودی ها همه فرزندان اونند، به خاطر اینکه هیچ کسی نمیتواند یهودی بشود، چون باید پدر و مادر یهودی باشد.
مادر
اگر اینو داشته باشه، باریکلا، اگر چرا مادر؟ این خیلی مهمه ها، من اینو از تو الهه آیسیس مصر باستان بتونه شد. اگر یکی از اینها غیر یهودی پدر، بهش میگن نیمه یهودی، نصفه. بردهداری خیلی جالبه. ابن میمون یهودی‌ها رو ببین، وقتی ما داریم میگیم ابن میمون یعنی یک شارع مقدس، یعنی یه این جمع و جور کرد یهودیت رو، درش هیچ حرفی خود یهودی‌ها ندارن، شما دارین. ابن میمون یهودی‌ها رو به نام مذهبش مجازات مجاز کرد که کودکان غیر یهودی رو برای فروش بروبرند، چرا که فقه تلمودی بردهداری مجاز. 75% بردهداری در اون اوضاعی که میرفتن تو آفریقا مثل حیوان شکار میکردن، سیاه‌پوستا رو میبردن به آمریکا، 75% نص صریح تاریخ خود ایالات متحده است یهودیان بودن. برای همین در اجلاس دوربان اول و دوم اینو شرکت نمیکردن، چون تمام ذهنیت علیهشون. فقط 36% از سفیدپوستان غیر یهود از جمله بردهداران به شما میرفتن به صورت حداکثر، یعنی اون 75% اینجا به 36% نمیخونه، یعنی از این طرف یه حداکثر حساب بکنی 36 رو از 100 کم کن میشدن چی حد دیگه میخوام خیلی کم نگاه کنیم یهود. در حالی که پژوهش ها داره میگه حداکثر یهودیان دنیا 6 میلیون تو آمریکا، نزدیک همین 6 7 میلیون توی اسرائیل و بقیه‌ام در، یعنی 15 میلیون کل یهودیان دنیاست. این یهودیان اصلی، یهودیان مارانوس، در مورد خوب باید توضیح بدونم، یهودیان مخفی، یهودی که دینش خودش رو قائم می‌کنه اسمش حسن، محمد، حسین، حسین اسرائیل، حسین از مسیح، میزه عیسی، پولس، پول اینا، و یهودی در باطن باقی میمونه اونم حد اکثر میشه 30 میلیون. خب پروتکل های یهودا نمیگم چه میذارم، همه اینا باعث شد تا اینها با هم جنگ داشته باشن تا نهایتاً برسیم به اینجا. مسیحی ها میگن آقا یهودی ها بر دلیل اختراع پیغمبر ما رو کی کشت؟ پیغمبر ما مسیحی ها کی کشته؟ ببین میگه یهودا جودایوس اسکاریوتی، یهودا اسکاریوتی کشته. مثلث یهودی شیطان یهودا در سالها در کلیسا مطرح بود، میگفتن این ستا سه رکن اصلی شیطان. من تایید نمی کنم، گرفتی چی میگم؟ تمام حرفایی که دارم میزنم میگم غربی ها دارم میگم به این دلیل ما از رفت جواب یهودیت هم دارم ها، میگم اینو چه جوابی دارم، بس باید منطقی باشه. بعد آقا دلیل دوم، طاعون سیاهی که در اروپا در میگیره در طی دو سال یک سوم جمعیت اروپا رو قتل عام میکنه، کاملا از بین میبره. بیسیم مسیحی ها میگن کی این طاعون رو انداخت؟ یهودی ها. تو شکم بزغالمار، بزغالمار میگه چیه؟ بزمجه. تو شکم بزمجه موش ویروس نمیدونم تو اون چه ویروس باکتری چیه هر چی هست میذاشتن تو شکم اینا، میذاشتن سر چاه آب کثیف میشد سر رودخانه اون، ما همه طاعون میگیم. چه برای چی میگه یا کار یهودی بوده؟ میگه به خاطر اینکه در این طاعون یک یهودی کشته نشد، چون آبهای تمیز را میشد. یهودی ها میگن که نخیر، شما آدم های کثیفی بودید میمردید، ما بهداشت رو رعایت میکردیم. مسیحا میگن یعنی تو خدا وکیلی بهداشت اون موقع چجوری بوده که میخواست جلو طاعون رو بگیره؟ این چه بهداشتی؟ این رد و بدل شده بین این دوتا. مسئله اصلی فطیر مقدسه، فطیر مقدس که در عید پسح مسیحی ها دارم میگم کیا؟ مسیحی ها معتقدن یهودی ها کودکان اینها رو میرو بودند مینداختن در بشکه سوزن، اینا رو لخت میکردن تو بشکه سوزن، سوراخ داشته ظاهرا این چیزه مثل میل بافتنی بوده، دقیقا رو برو سوراخ ها اینو که میبستن خونشون رو میگرفت جمع میکرد تر بشکه میزدن به نان به جای آب باهاش خمیر درست میکرد. نزدیک 350 مورد در تاریخ مسیحا دارن اشاره میکنن. دلیلشون هم میگن چیه؟ دقیقا قبل از عید پس اینو رو بوده میشدن. دلیل دیگه شون میگن چیه؟ گوش بکن، میگن جنازه این کودکان بعضن پیدا میشد در محلی که افتاده بودن قطره خون نداشت. گرفتی چی میگم؟ سوراخ سوراخ بدن، خون جای دیگه گرفته شده. عزیزم والا بلا به همون پیغمبر خودمون، به همین محمد باقر خودمون، ما نیومدیم دینی رو بکوبیم. مولانا یه شاگردی داشت، بلند شد بهش گفت شاگرد بنده خود چشش چپ بود، بهش گفت عزیزم برو اون جامو برد بیار، تو برو اون جامو برد بیار. این رفت گفت کدومی که میگی؟ چشش دوتا میگی راجی؟ گفت کدومی که میگی؟ این میدونه چشش بنده خدا چیز انحراف داره، هر کدوم آوردی آوردی. گفت نه بعد به کدومی که بنده دوتا است. گفت هر کدوم آوردی مگه شکل هم نیستن؟ گفت چرا استاد میدونست دیگه ماشین بنده خدا، گفت هر کدوم آوردی آوردی. بعد گفتش که نه بگو کدومی که. گفت آقا چپیه رو برد بیار، دستشو میخواست ورداره ببره سمت مثلا چپیه، زد راستیه رو شکوند افتاد. با شکستن راستیه بگو هر دوتا غیب شد. ما نیومدیم خدای نکرد، من عرضم اینه، گفتم مخلص تمام یهودیانی هم هستم که معاد قبول دارم پیامبران الهی زنازاده و امثال اونجور چیزا نمیدونن و به غیر یهودی احترام قائلا، دریوری ها رو من نمیدونم با شما چی حسی دارید. من حال نمی کنم کسی بسه گاب و بوستان رو من نگاه کنم. یعنی چی؟ انسان اومانی اصلا ول کن دینو، اومانیزم داره چی میگه؟ ای بابا الان شما میتونید توی دنیا به همه چی میتونید شک بکنید، به خدا، به پیغمبر، به هیچی. حق نداری به این اسرائیل شک بکنی، بهش حرف بزنی. من نمیتونم اینو بپذیرم آقا، هر کی میخواد بپذیره بپذیره، خود دانه. جنگ 33 روزه لبنان بود، با یه استاد اسرائیلی داشتم چت میکردم، فرار کرده بود به خاطر جنگ، رفته بود
نم نیوجرسی و نیویورک میدونم کجا خاطرم نیست. تو اونجا آقا هی این هر کلمه که می نوش گوش بکن، هر کلمه که نوش یه دونش فلان اونم چی فلان اونم چی فوش میگه. حالا با ایرانی شاکی بوده، گفتم برای چه ما فوش میدی تو منطق باشه که من بحث بکنیم. بعد من همشیرم زبان ادبیات انگلیسی استاد دانشگاهه، خب گفتم بابا میخوام کلمات درست حسابی استفاده بکنم، یعنی ضرور نیست زبان خودشه. من میگفتم اون تون تون تایپ میکرد، بعد دیگه به قولی فکر از من اون کار اولیش از اون بنده خدا تون تون ترجمه که واسش میفرستاد و آقا این هیچ جواب نداد. آقا شما به اینا موشک دادید به نزبالا، گفتم بابا رفتی جنوب کشورش گرفته خوب کاری میکنه میزنه، حالا که اینجوریه آقا پاشو برو بیرون مزارت شب مزار شبار ول کن تو کاری نداشته باشه. قبلش مگه اونجا یهودی زندگی نمیکرده؟ کی کار داشت با یهودی ها؟ تو اروپا کی کار داشت با یهودی ها؟ توی عراق کی کار داشت با یهودی ها؟ مگه لو نرفت گلدمن خود یهودی بمبگذاری میکرد تو عراق؟ این که دیگه خود کتاباتون نوشته کی کار داشت با یهودی ها؟ بمبگذاری میکرد که اینا بلنشن برن اسرائیل. امروز آقا بهت بگم میدونید ایونجلیست چی داره میگه؟ ایونجلیست میگه همه یهودی ها باید برن توی اسرائیل. اون موقع گوش بکن مسیح ظهور میکنه، قبل از ظهور مسیح 3/4 اینا باید کشته بشن. من خودم دلم داره به همین یهودی ها میسته، باید یهودی ها اینا دارم بردن به قربانگاه. میگه 3/4 یهودی ها باید کشته بشن، 1/4 باقی ماندن وقتی مسیح اومد یا بهش ایمان میارن یا بگو چی یا باز کشته میشن. گرفتی چی شد؟ این حرف ایونجلیسم بابا پت رابرتسون داره میگه، جری فالویل داره میگه، گندایی ندارن میگن، تلویزیونشون گفتن. کار ببین به کجا میشه. خدا الله اکبر. پت رابرتسون میاد یه قرارداد با کی؟ با خدا یا موشه دایانه یا گلدمنه، دقیقا خاطرم نیست، لحظه از ذهنم حضور ذهنم پیدا کنم میگم بهتون. میاد قرارداد با این مینویسه، خب میگه که ما قول میدیم. پت رابرتسون میگه حالا چه کاریه؟ حتما باید مسیح بیاد چون مسیحی بشید، از الان مسیحی بشید. گرفتی چی میگه؟ پت رابرتسونه ایونجلیست بهش میگه از الان مسیحی بشید. اون یاری گلدمن یا موشه دایانه هر کدوم میگه من به تو قول میدم اگه اون مسیحی که تو میگی داره میاد اومد ما قول میدیم همون مسیح. قرارداد امضا شده بین دوتاشون. فکر میکنی دنیا سکولار رو بیدونه؟ دقیقاً داره با تفکرات دینی غلط و اشتباه داره اداره میشه. فاناتیزمی که امروز دنیا رو به گند کشیده، فاناتیزم اسلامی، طالبان، وهابیت، فاناتیزم مسیحی، ایونجلیستا و فاناتیزم یهودی، همین صهیونیستای قاتل که در اسرائیل دارن نسل کشی میکنن. اما میگن نمیکنن. آقا چی جام ببندم؟ ولی چی میگم؟ میگن نگو آقا خطرناکه فلان میکنن. نه آقا میگیم. تازه خطرش هم بتونیم. آقا مسیحی ها میگن فلان. یه بعد جالب 3-4 مورد رو به پلیس سر وقت گرفتن. پلیس سر وقت گرفتش. آورد این بچه داشتی چیکار میکردی فلان؟ آقا من نمیدونم. این اعتراف کرده. یهودی ها چی پاسخ میدن؟ میگن زیر شکنجه بوده. قبول نیست. زیره اینا شکنجه شدن قبل. اینم پاسخ یهودی دارن، پاسخ هر دوتاش. و از این حیث آقا دلایل مختلف حالا گیج و مات و محبوب مونی چجوری اینا که اینجوری بودن با هم الان با هم فکر شدن. این جلسه دوم. اما سنت قربانی کردن کودکان دروغ یا راست؟ اثبات شد که راست بوده. چجور؟ خانم ویکی پالین یهودی اومد جلو تلویزیون نشست زار زار زد تو سرش، گفت میخوام مسیحی بشم. گفتن چرا؟ گفت این خانواده من، پدر مادر من که شما یه سوپر سیتیزن میدونید، خب اینها که اینقدر خود شلوار تنشون و میرن میان شهروند نمونن، اینا هر سال تو یک روز خاص کودک قربانی میکنن، نه از کودکان خودمان، یک کودک غیره.
Next guest was used also in worshiping the devil, participated in human sacrifice rituals and cannibalism. She says her family has been involved in rituals for generations. She is currently in extensive therapy, suffers from multiple personality disorder, meaning she's blocked out many of the terrifying and painful memories of her childhood. Meet Rachel, who is also in disguise to protect her identity. You come from generations of ritualistic abuse?
Yes, my family has an extensive family tree, and they keep track of who's been involved and who hasn't been involved. And it's gone back to, like, 1700.
And so you were...
Right, maybe. I was born into a family that believes in this.
And this is a... Does everyone else think it's a nice Jewish family? From the outside, you appear to be a nice Jewish girl?
Definitely.
And you all are worshiping the devil inside the home?
Right. There's other Jewish families across the country. It's not just my own family.
Really? And so who knows about it? Lots of people now.
I talked to a police detective in the Chicago area, and several of my friends know, and I've spoke publicly before.
But what kinds of things went on in the family?
Well, there would be rituals in which babies would be sacrificed, and you would have to, you know...
Who's babies?
There were people who bred babies in our family. No one would know about it. A lot of people were overweight, so you couldn't tell if they were pregnant or not, or they would supposedly go away for a while and then come back. The other thing I want to point out, not all Jewish people sacrifice babies. I mean,
no.
It's not a very
we kind of
thing.
Know that.
I just want to point that out.
This is the first time I heard of any Jewish people sacrificing babies. But anyway, so you witnessed the sacrifice.
Right. When I was very young, I was forced to participate in that, in which I had to sacrifice an infant.
And the purpose of sacrifice is to what? Is to bring you what? What are you sacrificing for?
For power.
Power. And so were you ever used yourself?
I was molested. I was raped several times.
What's your mother doing?
She's
in all of this. What's her role in all of this?
I'm not exactly what her role is. I haven't, you know, recovered all of my memories, but her family was extremely involved. You know, she brought me to it. Mm-hmm. Both of my parents brought me to it.
And where is she now?
She lives in the Chicago metropolitan area. She's on the Human Relations Commission of the town that she lives in, and she's an upstanding citizen.
سال 750,000 کودک در امریکا داره ربوده میشه آمار خودش و گفت ما مناسک ارگی داشتیم جنسی شدید جنسی دست جمعی بهش میگن ارگی اینها دقیقا قبل از آمدن آیین مطهر حضرت موسی در بین اون مناطق شایع بوده یعنی حضرت موسی اومد نتونست عوض کنه چرا دروغ بگیم یارو فیلم بازی میکنه اما کسانی که به آیین جغد باقی ماندند یعنی ملوخ خدای ملوخ به خاطر هم جغد شد نماد یهودیه مخفی نماد یهودیه این فیلم رو نگاه بکنید جریانش رو توضیح بدم بعد این فیلم تمامش جلسه دوم هستم و من اینجا پای وایستادم ما اعتقاد داریم هر حرف واسه گفتن داری یا ساکت میشی حرف داریم حرف میزنیم اثباتم از کتاب خودشون سب جان من پخش کنم قبلش باید توضیح بدم بهتون خدمت شما هستم آقای الکس جونز سال 2000 یعنی سالها قبل یه خبری توی یکی از روزنامه ها خون اسمش رو رفتن اینجا میگیر روزنامه واشنگتن پست چیه توی اونجا خبری خون که مشاور ارشد 4 تا رئیس جمهور آمریکا گرگن نزدیکش در شمال کالیفرنیا جنگل‌های شمال کالیفرنیا لخت مادر ازت داشته میدویده اینو دیدنش توی روزی که همه کله گنده‌ها برای تفریح رفتن اونجا رفتن به کجا؟ به بوهمیان گروو گروو یعنی چی؟ میخوام بهتر بشنوم شکارگاه بیشه میرن به بیشه گرووی ها ببخشید به بیشه بوهمیان ها بوهم کیه؟ بوهم کابالیست قرن 17 میلادی ژاکوب بوهم یک پرستنده جن بود واضحه اینو از هرون بنه شمس اینو خود اروپایی ها انقدر داده بیداد میکنن عکساش هستش که اینجوری عکس گرفته همیشه این همون چجوری کانه مبا چجوری اعتنام میذاشتن این نماد ایکسه حالا ایکس چی یعنی چی اینو باید توضیح بهتون بدم ماجراها داره همین ایکسی که زیر آینه های ماشینمون رو گرفت این توهم توته نبود برعکس این بنده خدا راست میگفتن حقیقت داشت خب ایکس نماد ایکسه که شما اگه هرم رو از بالا نگاه بکنید چه شکلی دیده میشه ایکس یک راه رو اگه خیلی طولانی باشه آخرش چی میشه بگو ایکس ستاره ای که 4 تا خط داره تو آسمان این ورزشگاه داره فوتبال داره نشون به تلویزیون یا میره رو پروژکتور دید 4 تا خط داره اون یعنی چی یعنی ایکس میدونی جریان چی بود کابالیستای مصر باستان میگفتن این شیاطینی که ما میپرستیمشون جنایی که ما میپرستیمشون تو کجان تو ستاره ها از اون ستاره شبیه به ایکس میدید
از این طرف تو راهروها وای میستاد میدین راهرو آخرش میشه چی؟ ایکس. میگفت رابط یه راهروی بین ما اوناست. درسته؟ یک گیتی وجود داره، یک کوریدوری هست و این گیت داره. حالا واسه اون عزیز دل شیطانی که اون بالاست، خب من چجوری دیده میشم؟ ایکس. به خاطرم اون هرم میزنه که از بالا ایکس. خب حالا بالا توضیح خواهم داد. الان اینجوری تنگ میکنی یوی بهت بگم. خب بعد آروم آروم بریم جلو هنگ نبین. آقای الکس جونز این آمار رو گرفت، اون روز رو در آورد، اومد سال اول بره اونجا دید نمیتونه. بابا CIA و FBI ریختن دور تا دور گرفتن، من کسی میتونه بره؟ اومد یه پولیتیک زد، چیکار کرد؟ اومد سال بعد همون تاریخ چند روز قبلش رفت تو جنگل، رفتن قایم شدن زیر برگ مرگا و درخت ها، حالا هر جور خودشون پنهان کردن. اینا اومدن پنهانشون، آقا تونسته از مراسم فیلم بگیره که گروه BCB بوهمیان کلوب در گروو، در بوهمیان گروو در منطقه بیشه بوهمیان ها که مال خودشونه دارن برگزار میکنن. دنیا رو تکون داد این خبر. دنیا رو جریان چی بود؟ دقیقا دیده شد مجسمه جغد سنگی بزرگ آتش درست میکنن، هی زرتی زرت دارن میگن چیلدرن چیلدرن دیمنز دیمنز ها، بعد یه چیزی هم میندازن تو آتیش. حالا نگاه کن فیلمش.
David Gergen, the Karl Rove of four presidential administrations.
Okay, one last question. I read a Washington Times article many years ago where you had a comment about the organization, and then now it's been in the Wall Street Journal, it's been in a lot of different newspapers, and that's the Bohemian Grove. And then you countered them by saying, hey, I don't run around in the woods naked. What did that mean?
Here is the before mentioned Washington Times article where he said, I didn't run around naked like they do.
I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you.
Have you been there for the ceremony with the cremation of care?
Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about.
Really?
That's right.
Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV.
Well, I disrespect you for that.
You do?
I do.
But it's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know?
I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that.
Really?
You took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there?
No.
Did you crash it?
Yes. But what about the ritual? Is the ritual genuinely?
این مجسمه جغده. جالبه الان شما بهتون تطبیقات به رفرنس برو تو اینترنت خیلی ساده بنویس بوهمیان کلوب یا بوهمیان گروه. عکس جغده زمانی که برنامه اونجا نیست تو روز روشن رفتن گرفتن از سنگیه. یه بوت سنگی بزرگه. گفتم در تورات موجوده، اسم ملوخ و ملوک اومده. جالبه که این تلفظ دیگه ملکومه. این یاری که فراماسونی فراموشخانه تو ایران زد اسمش چی بود؟ ملکوم خان. باری کرد. برادر گلم، خواهر عزیزم، سه تا رئیس جمهور تو این جریان بودن. الان هیچی، آتش درست کردن دور جغد تا این جغد آره گرم بشه، همچین داغ بشه. بعد یه چیزی رو میندازن توش، بهش میگن مرده سوزانی مقدس. خب چرا مرده آقا؟ یعنی جنازه میندازن؟ نخیر، جنازه ای رو میندازن که قبلا خونش رو گرفتن، چون مرده دیگه خونش رو.
Strangely he behaved when we brought it up. Why is he acting so secretive? Why did he get so angry when he discovered that we snuck in? You see, they take it very, very seriously. This is one of the hallmarks of the occult and secret societies. The word occult means secret. Secrecy is part of their religion. They revel in it. And when it's violated, they become extremely
اگر بتونید چون سه جلسه نمیرسیم همه رو تموم کنیم، خب یه کار میتونیم بکنیم، سوالا رو بزنیم آخر آخر نیم ساعت پرسش پاسخ بذاریم، یا همینجوری که همین سیستمی هست که دست بلند میکنیم هم جواب بدیم، چاره نیستش.
خدمت شما عرض بکنم که در مورد سوالا که شنیده بپرسید جواب میدم مثلا جواب، چون من بپرسن اگه جواب ندم یه وقت خدایی نکرده شایبه به وجود بیاد ندونست نمیتونست فلان، من باید جواب بدم، اینجوری نیستم، چون اعتقاد دارم به زحمتی که کشیدم در راه پژوهشم تحقیق کردم و وظیفه کوچیک خودم میدونم که اینها رو به شما انتقال بدم. شما میخواد برید 5 سال کتاب بخونی، من میگم تو 3 جلسه 5 سال کتاب خوندن رو به شما یه جا انتقال بدم، بعدش دوست داشتی برو کتاب بخون، قانع شدی شدی، نشدی دیگه چی بگم، به زور قانعت کنم نمیشه. موقع من نمیگم نرود میخوانی در سنگا، میگم نه، میگم چرا این عزیز خانه نشد، لابد استدلالاتی داشت، احترام کامل برای نظر شما بزرگوارم و قصد القا مطلب وجود نداره، القا برای کسی مطرحه که طرف آره نمیدونه، خب یعنی میخوای با احساسات و زبان فلان نمیدونم چی چیزی رو قالب کنی، نه منطقی آقایی والا بلا این یک دوام کاغذ مغازه ما نیستش که تو جلسات میبریم، حالا چون گفتیدن جلسه اینه اینا رو آوردم میام با مثلا. این جریانی که گفتم به پرستش جغد و شیطان با ماندن ادامه دادن، همین الان هم هستن که سندشو به تو نشون بدم. همین در ایالات متحده امریکا رئیس جمهوری به حکومت نرسیده الا اینکه عضو جواب مخفی سیکرت سوسایتی بشه. سیکرت سوسایتی حروف اولیش رو بزنیم همیشه چی؟ S باری کرده S تول سیکرت سوسایتی انجمنی بود که آقای هیتلر درش عضویت داشت. آقا ماجرای همین هولوکاست رو من اینجا بگم تو 5 دقیقه، خب من مملکت ما خدا وکیل صدا و سیما خدای فاتحه خوندن یه چیزه، میخوای بگی مطلب میخوای فاتحه‌شو بخونیم بهش بده بگو روی این کار کن، خب این طرف بیخ فاتحه‌شو میخونه، اینقدر هولوکاست هولوکاست کردن یه بارم نیومدن به مردم بگم بابا الان این هولوکاست مطرح شده تو دنیا برای چیه، منظور چیه، حالا براتون میخونم قضاوت با خود شما عزیزم، میگن چقدر کشته شدن؟ 6 میلیون یهودی کشته. ما اینو از کتب خودشون بررسی تاریخ. جالب اینجاست هر کسی هم در این زمینه کتاب نوشت و زیر سوال برد چی شد؟ سریع آره یا رفت زندان یا کشته شد. روژه گارودی بزرگ اینا، روژه گارودی فرانسوی بابا ایرانی که نیستش. بعد بخوام کتاب نوشت گفت این جریان چی بوده به توضیح. خیلی جالبه تو این دنیا شما میتونی مثلا خدا جوش بسازی، بعد خدا پیغمبرش کاریکاتور بکشی، نه اون آتیش بدی فلان، نه اونم چیزی هیچ کی کاری نداره. حق نداری در مورد هولوکاست حتی شک بکنی. این چه فضای منطقیه؟ این چه فضای پژوهشیه؟ همینش سنگینه. اون استاد دانشگاه آخرین سوالی که ازش پرسیدم اینی چی بود؟ این بود. گفتم داشتم باش چت می‌کردم. بهش گفتم همین. چرا ما تو این دنیا به همه چی میتونیم شک کنیم الا هولوکاست؟ میدونی چی جواب بهم داد؟ اینقدر این پاسخ برای من سنگین بود که اومدم برداشتش یه مقاله نوشتم. شما ایرانی ها خیلی خطرناک هستید چون خیلی میفهمید. خدا گرم. خدا حافظ. بای. آقای ما بوز بره. بوز. آقا کجا وایس رو بیا. رفتیم دیگه نیومد. استاد دانشگاه بود. حالا خودش میگفت من نمیدونم بود یا نه. اما واقعا هم مطلع بود. این غربی ها اصلا برخلاف اینکه شما فکر میکنید هیچ خبری نیست. بعد برید اونجا سوال ازشون بپرس. خیلیشون میگن ایران عراق یک کشوره. چون ایران عراق شبیه هم نوشته میشه. ازش بپرسه عراق تو برید مثلا میرید خارج بپرسه. بگو یه هم جبت با یه نفر رفیق شدی که من خیلی خوشگم. مثل ما ایرانی ها سریع زود جوش نیستن. یه بگو که آقای عراق کجاست؟ نمیدونم آفریقاست کجاست؟ قاره رو بلد نیستن. چون سیاست زدن. کاری که تو پروتکل های 24 گانه یهود پیش گرفته شد گفتن سیاست زده کردن مردم. به ما چه؟ همه میگن به من چه؟ بلش کنید دیگه با به درک. من همین اختشاشات که پیش اومد مقاله نوشتم گفتم سیاست زده نشوید، سیاست رو پیگیری کنید. خواست این برنامه این که سیاست زده به من چه؟ بلش کن بابا. آقا فلانی اینو گفت فلانه به ما چه؟ بلش کن بابا. نه نگید به ما چه، اونا همینو میخوان. همینجوری سیاسی باقی بمونید. سیاسی باقی بمونید هیچ کی نمیتونه واسهتون. حداقلش اینه، حداقلش اینه که اگر هم اسیرم بگو چی میدونم پشت میلم. میله رو میبینم. خیلی فهم میکنه با اون یاری تو خوشخوشکانش میشه فکر میکنه آزاده. نه بابا تو زندانی هستی که میلات هم به این درجه از رشد عقلانی نرسیده میله زندانتو نمیبینی. فکر نمیکنی به بیرون از اون. حداقلش اینه سیاسی باقی بمونید. هیچ ضرری نداره سیاسی باقی بمونید. این جریان رشد پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. آقا در قرن 4 میلادی عده‌ای از یهودیان شمال ایران به نام کاتار، اینا همه از کتاب خودشونه، یک دونه از کتاب ما نیستش، تاکید میکنم که اسمشون الان رو دریای ما مونده، دریای باریکلا. رفتن، حالا ما میگیم شمال ایران میشده چی؟ روسیه دیگه اون موقع، درسته؟ از اونجا تصمیم گرفتن حمله کنن، جنوب کشور گلها رو فتح کنن. گلها میشه چی؟ کدوم کشور؟ باریکلا. نژادشون ها فکر نکنید، چون گل، بعضیا میگن این گل همون گیله ها، گیلان، گیل مرد. میدونید ما نژادم به اروپایی ها یکیه، آریایی هستیم. همه خیلی مونده، الان به لحاظ قیافه هم خیلی شبیه فرانسوی ها به شمالی های ما. جدی میگم، چون بررسی بکنید اینا مسئله نژادی خیلی. آیه قرآن، آیه قرآن اینا رو میگه حل بکنه، میگه و من آیاته گوش کن، و من آیاته خوب گوش بکنید، زبان های شما و نژادهاش، هر چی قرآن میگه من آیاته، برید توش ببینید چیز جالب پیدا میکنید. یا میگن همه اسپانیا، اصلا کلمه اسپاهان، نمیدونم کرمان، جرمن، یه چیزایی هست. حالا ایناش که دیگه چقدر صحت داره بعید به نظر میرسه. خب اما در مورد گیل ها این خیلی مطرحه. الان مثلا شما نمی کنید تو زبان شمالی می میگم می پسر، درسته؟ می همین الان تو زبان انگلیسی هستش خیلی. الان تو خراسان ما مثلا میگیم نویز، نوس، دماغ. سبزواری ها میگن نویز میشه چی؟ پدر، مادر، برادر، خواهر، دختر، همه این یکی. مثلا دختر، دوتر، آلمانی میشه چی؟ داختر. یعنی ناراحتن آلمانی زبانشون. بعد خدمت فارسیش میشه دختر، یعنی دوغتر، دوغاتر، یعنی دوشنده شیر. وظیفه دختر این بوده. خیلی از این کلمه ها داریم، اگه بخوام بشم 300 تا 400 تا کلمه هم اینجا بگم. خیلی شیرینه، زبانشناسی مطالعه بکنید، خیلی از شبهاتتون حل میشه. بگذاریم، اینا میخوان حمله کنن، کشور گلها رو فتح کنن. آقا یه اتفاقی میفته، شاهزاده کیف متوجه میشه، میزن اینا رو قلب و قم میکنه، یه میلیون، یک دهمشون بیشتر زنده نمیمونن. اما میان دیگه نمیتونن فتح کنن، جنوب فرانسه ساکن میشن. یهودی های مقیم جنوب فرانسه، مثلا اینجوری فکر کنید. اینها با کانون اصلی با، یعنی اورشلیم هنوز ارتباطاتی دارن، همون موقعش هم داشتن. خیلی عجیبه، اینا اومدن زمان هخامنشی و تو امپراتوری ایران اینجوری رفتن دور زدن، از همینجا میتونستن من رفتن اینجوری دور زدن. آرام آرام اونجا شبکه‌ای رو به وجود میارن تحت عنوان، یعنی خط میگیرن از شبکه‌ای تحت عنوان خانقاه صهیون. عجیبه، من اسم دانشمندانی رو پیدا کردم عضو خانقاه صهیون بودن، آقا بوتای من بودن این دانشمندان، اصلا باطی کردم، داغون شدم، داوینچی، نیوتن، اصلا اسمشون اومده، اصلا مطالبی نوشتن، گالیله، اصلا من تعجب کردم بابا اینا عضو خانقاه. جالب اینجاست نیوتن رئیس خانقاه صهیون میشه، یعنی میتونم بهت بگم رئیس کل این شبکه. خانقاه صهیون یکی از شاخهاش میشه فریمیسنری، یکی میشه ایلومیناتی، یکی میشه مثلا باشگاه روم، یکی میشه فلان. اون جامعه اون بالا این آقا بوده نیوتن. بعد از خودت میپرسی چرا سیب خورد تو کلهش؟ چرا باید سیب بخورد تو کلهش؟ باید تورات سفر پیدایش رو بخونی که سیب معنای چی داره. خداوند به انسان گفت از آن درخت نخور، که آن درخت درخت علم و دانش و آگاهی است. کدام درخت بود؟ سیب. سیب و افقی قاش بفرمایید چی میبینی توش؟ افقی عمودی قاش نکنی بعدم بی بعد دری بری بگی، افقی حواستو جمع کن. افقی قاش کنی ستاره پنج بره، پنتاگرام یکی از دلایلی که خود سیتانیستا میگن برای ما مقدسه همینه. جالب، من زندگی نامه نیوتن رو خوندم، دیدم بهش گفته بود اینجا پرسیده اون درخت قرمز بود، آبی بود، سیبش چی بود، فلان سبز بود، سیب چی بود، درواز کیفیت و نوع سیب پرسید. گفت من اینو مثال زدم که برای شما دوزارتون خوب بیفته. من اینا کدوم سیب، من به این مسئله پی برده بودم. بحث علمی ایشون جدا کنید، قاطی نکنید، خواهشم، توانایی خاصی نمیخواد آدم بتونه دو تا حوزه رو از هم جدا بکنه. این جریان آرام آرام شکل میگیره. آقا یه اسنادی در کتب غربی پیدا کردم صحتش رو تایید نمیکنم. اینا که میگم صحتش رو تایید نمیکنم یعنی باید بررسی بشه. اونا که میگم به این بررسی شده یقین، آقا خیال تخت، هر کیم میگم یا مردش اینجا مناظره بذاره بشه ما مناظره کنم. خدمت شما عرض بکنم که شیعیان اسماعیلیه ارتباط شدید با خانواده صهیون داشتن. من کتاب اخیره از اونها داشتم میخوندم، بازی اسیسنس کرید رو دیدید؟ اسیسنس یعنی حشاشین، درسته؟ حشاشین یا حشیشی ها، اینا رو بهشون حشیش میدادن، باد میزدن و آقا توهم میزد طرف و بعد میدونید که مقتول نسلشون هم میکردن، حسن صبا این کار برای سرشون میاد، بعد اینه هیچ امیدی برای زندگی نداشتن، فقط فدایی چی بودن؟ سلطان بودن. همین دروزی های لبنان هستن، دروزی که پدر سید حسن نصرالله رو در آوردن. خب اینا میدونید دیگه از نوادگان درزیه، از نوادگان محمد درزی، از بزرگان اسماعیلی است. و یعنی من به این نتیجه رسیدم و بعضی از بزرگان پژوهشگر غربی و حتی اسلامی هم به این نتیجه رسیدن که یهود متوجه شده بودن آخریه از این نجات میخواد بیاد بیرون، هی میومد فرقه ایجاد میکرد. جالبه در مورد اسماعیل پسر امام جعفر صادق، خب در زمان خود امام جعفر صادق ایشون فوت شد. امام جعفر صادق عمدن گفت این تشییع جنازه رو خیلی بزرگ برگزار بکنید که همه ببینن. خودش عمدن ساعت‌ها گریه کرد، خودش نمازش رو خون، موقع دفن خودش شرکت کرد، گفت ببینید من دارم گریه می‌کنم، می‌دونید چی می‌خوام وجود بیارم. توی بازی اسیسنس کرید همینه دیگه، این از حشاشین از اسماعیلی است، بلند میشه ببین چجوری کد داده، بلند میشه میره بزرگ خانقاه صهیون یا شوالیه‌های تمپلر رو بکشه، شوالیه‌های معبدی، اون شوالیه‌ای که وارد معبد سلیمان شدن، توضیح بهتون میدم. وقتی وارد میره اونجا متوجه میشه استاد میخواد استاد بزرگ اینا شناسایی کنه، ترور کنه. وقتی متوجه میشه که استاد بزرگ اینا است کیه؟ رهبر خود اسماعیلیاست. اصلا شوکه میشه، میبینه ای بابا این یه تز و آنتی تز بوده که طراحی شده بوده ظاهرا. ببینید اینجوری دنیا دارن اداره میکنن، تز آنتی تز سنتز. من جرئت ندارم بیام دانشگاه شریف سخنرانی کنم، دانشگاه امام کبیر برم، دانشگاه ایکس، دانشگاه ایگرگ برم. خب میگم به مسئولین جلسه میگم یه آقا سه چهار تا بچه‌هاتو بسپرد خودشون سوال بپرسن. من میترسم از سوال پرسیدن، ترجیحاً این سوال دارم بپرسن. چی شد؟ تز، آنتی تز، سنتز. حالا بگذاریم. آقا اینها آرام آرام موفق میشن در دل کلیسا رخنه کنن. دلیل براتون بیارم رو چشم. کسانی که طبق سند تاریخی خود اروپایی ها پاپ رو شروندن که به بیت المقدس حمله کنه کیا بودن؟ بزرگان خانقاه صهیون. یعنی چی؟ ببین چقدر خوشگل، نه بیل زدیم نه پایه، انگور خوردیم تو سایه. من یهودی نمیتونم این مسلمان رو اینجا بندازم بیرون، مسیحی ها رو بندازم به جون اینا، درسته؟ اینا رو بندازن بیرون. سیستم حکومتیشون همینجوریه. امروز نیل تا فراتشون، یعنی بخشی از بزرگ از نیل تا فرات، یعنی عراق، کی واسهشون گرفت؟ آمریکا گرفت. همین سیستم دقیقاً داره مو به مو تجربه است. آقا تجربه شده است، یه چیزی که مجربه جواب داده تجربه شده است دوباره تجربه کنی. یارو یه بند خودش صوفی بود داشت کتاب می‌خوند، کتاب باز کرد، حواست به من باشه، کتاب باز کرد دید نوشته هر آن کس، سخن بزرگان، که ریش بلند و کله کوچک دارد نشان حماقت اوست. بعد گفت یه خوش تو آینه نگاه کردی خود منم که. خب اون زمان قیچی میچی نبود، برای چیکار کرد؟ آتیش برمیشن خاموش میکرد، ریشاشون رو کوتاه میکرد، میگرفت این میسوخ آروار، این یه هویی گرفت آقا زد و نفتی نفتی بوده چی بوده، زد همه چونه رو همه رو سوزن. یه وفش خیلی بچک شد، یه تیکه این برمیده بود، یه تیکه این و چونهش هم سوخته بود. من تو آینه خوش نگاه کرد، خودکارش در آورد تو آشیه کتاب نوش مجرب است و تجربه شد واقعا نشانه حماقت داری. و اینا تجربه کرده بودن در طول تاریخی مسئله رو. آرام آرام نتیجه گرفته میشه، پاپ اوربان یا اوربن تصویر حمله به چی میده؟ برای آزادی بیت المقدس. آقا این قرن 11 میلادی بوده، تو شمال مصر خلفای فاطمی ساکن شیعه بودن. خب اما اونها هم خیلی جالبه تو بگم، خلفای فاطمی خیلی ارتباط نزدیکی با هم اسماعیلی داشتن، اصلا بعضی میگن اسماعیلی بودن که خیلی هم قریب به تحقیقه، یعنی ما میگیم همین اسماعیل فاطمی ها که دو میگم اسماعیلی بودن. آقا این خلفای فاطمی اتفاقی میفته و با این ترکا درگیر میشن و چند تا مسیحی وسط کشته میشه و بهانه داده میشه دست پاپ که چیکار بکنه؟ حمله رو انجام میده و بلند میشه میاد، پولوکاس مونده حواس هم هست، حمله رو انجام میده و بلند میشن میان. ببین ریموند آگیل تاریخیان اینا نوشته صحنه های بسیار عجیبی است. مردان ما 70,000 مسلمان رو در یک روز کشتن، فجایعی به بار آوردن. باشکوه ترین صحنه در معبد سلیمان است، هم مسجد الاقصا رو میگه مسلمان ساخته بودن، مسجدی گود بوده. حالا اینجا من فکر میکنم شلوغ میکنه چون منطقی نیست، چیز منطقی نباشه من نمیپذیرم. خب میگه خون تا پا تا لجام از پای ما بالا آمده بود. یه خود غیر معقولانیه، اما یعنی خیلی زیاد بود، یه مبالغه کرد. خب خدمت شما عرض بکنم که دست‌ها، سرها، پاها و بدنها را جدا جدا پشته کرده ایم. یعنی میومدی تو شهر میدیدی یه کوه دست، یه کوه سر، یه کوه بدن، یه کوه پا. میگه هر کی وارد شهر میشد کپ میکرد اصلا این صحنه رو میدید. یه وحشیتی که مغول رو روسفید کردن، مغول رو روسفید کردن. اینا ادعاشو میشه، اینا ادعاشو میشه دستشون برسه فجایعی به بار میارن که نظیر نداشته. خلاصه میگن شوالیه ها دو دسته میشن. شوالیه های هسپیتالر یعنی چی؟ بیمارستانی. خوب نیست ترجمه بیمارستانی، شوالیه مهمان نواز بگیم. و شوالیه های تمپلر یعنی چی؟ معبدی. دو دسته شدن، شوالیه های سنت جان بلند شدن رفتن. اینو اسم دیگه شون میگه شوالیه های فقیر مسیح، پیشمرگان مسیح، همین اسمش. حالا هاسپیتالر ها اومدن اونجا سری شرایطو فراهم کردن، اروپایی ها بیان محل تولد حضرت مسیح رو ببینن کجا پیامبری رسیده و فلان. تمپلر ها هیچ کاری، صاف رفتن معبد سلیمان. بزرگ تمپلر ها کیه؟ خیلی جالبه، فردی به اسم پینز. معاونش کیه؟ فردی به اسم گاتفری. هر دو عضو بگید خانقاه صهیون. تمپلر رو گرفتن میگه ای بابا چه خوب بلدیم، شما چی بلد نیست. آوردنشون با این خانقاه صهیون، با اون بنی سامری اینا رو آشنا کردن. برای چی؟ گاتفری و پینز توی کتاب خودشون باید بنویسن. نگاه کن چی میگه. میگه ما جستارهایی را در زیر معبد سلیمان انجام دادیم و ما حقیقتی بزرگ را در آنجا کشف کردیم، حقیقتی که قدرتی به ما بخشید که بالاتر از قدرت الله هست، قدرت خداست. آقا خیلی آقا چی پیدا کردی اونجا؟ هالیوود بهت میگه چی پیدا کردم؟ گنجینه ملی دو، نیکولاس کیج بازی کرده. میگه اون زیر گنج پیدا کردی، درسته؟ غیر اینه نیکولاس کیج فیلم معروفی هم هست، الحمدلله کشور خودتون دوبلر کرده، نمیخواد حواسه به زیر نویس و بالا باشه، نه کجا نمیخواد دوبله شده قشنگ. میگه اونجا گنج پیدا کردیم و فراماسون ها حافظان این گنج بودن. قبول ها چندی نمیذاره که یه فیلم دیگه بیاد بیرون، کد داوینچی. میگه چی پیدا کردیم اونجا؟ نسب حضرت. خب فیلمشو بر مبنای کتاب ساختن دیگه، کتاب دنبلان. حالا گیر بده کتاب. خب فیلمشو نساختن؟ فقط چرا بگیم کتاب؟ خدمت شما عرض بکنم که من دوست دارم اون خدمت شما عرض بکنم که آره توی اونجا میگه ما نسب حضرت مسیح رو پیدا کردیم، همین که با پروفسور لنگدون و من میدوه این دختر حضرت مسیح ها. عجب جالب، این مسیح مگه زن داشته؟ آقا ببخش قاطی کردی و مسیح ازدواج نگرد؟ خیلی قشنگ نه بابا، اونم اهل اشغال بود، چی ازدواج نکرد؟ بیا برد بشه. این شامه؟
شامه
مالی کیه؟ گفتیم داوینچی کجا بوده؟ باشه. حالا ببین دونه دونه برای بررسی میکنم. تو فیلم کد داوینچی چیزای گفته خب، اما من میخوام خیلی کاملتر برای توضیح بدم که بدون آقای اون دندرام اینا خودش فراماسون ها دندرام. خب من یه چیز جدیدتر بهتون میگم. نگاه کن توی اونجا میگه که این حضرت مسیح شبیه به مثلث رو به بالا نشسته، درسته؟ بله بله. میدون نماد چیه؟ نماد مرده، چون قاعدش بر زمین محکمه، مرد محکم. بله. بعد مثلث رو به پایین نماد زنه، نماد توازن، زیبایی. بهتون بر نخوره. از ترکیب آدم قدمون، آدم کتمون، آدم اولیه، مرد و زن اولیه خلقت وجود اومده. خدا کیلو چنده؟ این ترجمه ستاره شش بره، بالا پایین، پایین به بالا. آره این تو همه. حالا گوش کن، پس ستاره شش بره نماد جنسیه، یعنی آمیختگی جنسی زن و مرد. حالا اینجا نگاه کن، این جناب آقای عیسی مثلث رو به بالا رسید، پیرهنش اینجا قرمز گذاشته، پیرهن مریم مجدلیه هم قرمز گذاشته، درسته؟ مریم مجدلیه کی بوده تو تاریخ؟ ها؟ احسن، فاحشه بوده. تو فیلم مل گیبسون نشون میده که دارن سنگسارش میکنن، یه دستشو میکشه یه سنگی هم رد نمیشه. میگن خود چی؟ خود عیسی با این خوب بود، برای همین نجاتش داد. این چجوری اینا رو میگنجونه؟ با این حالا با قرمزی این، با قرمزی این چی درست میکنه؟ مثلث رو به پایین. آفرین. مریم مجدلیه رو فیلمش کی بازی کرد تو؟ مسابه مسیح نقششو مونیکا باریکلا خوش همین فیلم بازا مثل خودم فیلم باز دارم میگم. یه آره من یه چیزو میخوندم مال زاهدان یه وبلاگی نوشته مونیکا بلوچی مال بلوچستان بود اون چی شد. بعد خدمتتون عرض می‌کنم مونیکا بلوچی خیلی جالبه. میدونید تو تمام فیلم‌هاش نمی‌دونم چرا علاقه داره بهش تجاوز بشه. درسته؟ غیر اینه بچه‌ها. چیزی که فیلمش دیدم می‌شناسنش. عذر می‌خوام بعد بگیم آقا بحث من نگم بگم بحث‌های غیر اخلاقی نه اصلا دوست بهش تجاوز بشه. آقا الان بهتون میگم مالک اشتر کی میاد جلو چشت؟ داریوش ارجمند. تا مونیکا بلوچی اومد نقش رو بازی کرد آنچنان قشنگ جا افتاد مسئله این. آره. خب حالا نگاه کن. ببینید چی یهودی که بنی سامریه چیو میپرستیدن؟ خدای خورشید، خدای بعل رو که در مورد آبلیس و ابلیس و اینا همه توضیح خواهم داد. اینها خورشید پرست باقی ماندند. روز تعطیل مسیحی ها کیه؟ ساندر. یعنی روز چی؟ باریکلا روز خورشید. حالا میدونید جریان چه؟ عیسی خورشیده و اینها فصلهای سال هستن. نگاه کن سه تا سه تا با هم جمعن. درسته؟ ماهای هر سه تا ماه با هم یه فصل رو نشده. خیلی خوشگله. بعد اینو بدون سه پنجره نماد معبد سلیمانه. باری کلا. پشت سرش هم سه تا پنجره. اینجا خوب دیده نمیشه. برید نگاه بکنید. رفرنس بدونم. پاهای حضرت عیسی سوم داره. توی نقاشی. برید ببینید. اینجا دیده نمیشه متاسفانه. میتونید توی اینترنت خیلی قشنگ سرچ بکنید عکسشو پیدا کنید. ببینید رزولوشنش بالا بشه بتونید. پاهای حضرت عیسی چی داره؟ سوم داره. آقا یک سوال. میدونید وقتی به اینا گیر دادم به فراماسون ها شما چی رو میپرستید؟ نهایتا گفتم ما به فرشتگان الهی اعتقاد داریم. ما اگرم پرستش موجود غیر ارگانیکی در مطرح باشه چی رو میپرستیم؟ فرشته میپرستیم. اینقدر خوشگل قرآن جواب داده که نه. که نه. نه جواب داده. میگه که خدا دختر میگفتن فرشته چیان؟ دختره خدا. خدا دختری نداره. فرشته عموما چه شکلی ترسیم میشه؟ ماده، موهای بلوند، خوشگل، دو تا بالم داره میپره. چیه تو پرچم اسپانیا گوش کن. پرچم سلطنتی اسپانیا که جام جهانی اول چه اینجا قشنگ نشون دادن جلوی چش. قشنگ جا افتاد. توی پرچم سلطنتی اسپانیا دو تا ستونه. درسته؟ یه فرشته این طرف گرفته ستونو، یه طرف یه فرشته این طرف ستون گرفته. آقای اسپانیا من دو تا سوال از شما دارم. ببخشید من کنجکاوم. بفرمایید این فرشته های شما چرا نر تشریف دارن؟ سوال یک. سوال دو، چرا پاهاشون سم داره؟ خب اینو داشتیم. اون چی بود که زیر معبد سلیمان شما ها پیدا کردید؟ هیچ کتابی نتونسته پاسخ بده. هیچی آقا هیچ کتابی نتونسته پاسخ بگه. در دنیا فقط یک کتاب پاسخ بده، قرآن سوره بقره آیه 102. برید بخونید. میگه که گوش کن، میگه زیر معبد سلیمان، تفاصیلشو بخونید چی پیدا کردن. حضرت سلیمان وقتی به حکومت رسید و 72 تا شیاطینی که پیش از آن پرستیده میشدن رو به بندگی و بردگی کشید، کلهم بناهم و قواس، واسش بنایی و قواسی میکردند، ها یا قوسونه براش قواسی میکردن، تای دریا میرفتن براش مروارید و اینجور چیزا میآوردن. میدانی معماران چی بودن؟ بگو. در بند، به بند کشید اینا رو، معماران در بند. خودت یه مقایسه کن با اون کلمه دیگه، فری میسن میشه چی؟ معماران آزاد. میخوان چیکار بکنن؟ هدف نهایی ساختن بیت المقدس، ساختن معبد سلیمان. این بار میسازیمش منتها آزادی. گوش کن، قرآن میگه همه ابزار جنگیری جادوگری همه رو جمع کرد. کجا قایم کرد؟ اینو کسی که پول داره میذاره زیر متک خودش، بوده زیر تختش تا خیالش راحت راحت بشه. عجب 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 سوره سبع یا سبا که سبع تلفظ صحیح ترش هم اومد حالا چون رایج شده دیگه بنویسم سبا. لو میده ماجرا رو آیه 14، آیه 29، آیه 39 و 40. بذار من قرآنم فکر کنم دارم میخونم. من ببینم. سوره چیه؟ الجن. آقا خیلی جالبه گفتم چند تا جن رو به سوره جن می چند تا سوره قرآنه. آره اینا از این کدا اینقدر داره بگه. گفتم احساس عجز میکنی جلوی این کتاب چین، مخصوصا اگه مخ ریاضی باشه. یه چیزای من تو این دیدم. آقا عدد اصلی فراماسون ها چیه؟ 33 دیگه. باریکلا 33. گفتیم اینا چی؟ به چی پرستش خدای خورشید. بله میدونی کلمه شمس و خورشید تو قرآن چند بار تکرار شده؟ 33 بار.
خب ما بریم سوره عرض کردم خدمت شما سبا فلما قضینا علیه نمیدونم اینجا علیه الموت ما دلهم علی موته الا ان دابت الارض تاکل من سعته فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یا نه تصویر ندارم بگم بابا انقدر چی دارم یا علمون الغیب ما لبسوا فی العذاب مهین. میگه که وقتی داشتن اینا حمالی میکردن حضرت سلیمان قصر شیشه ای داشت از بالا با میسه اینجا نگاه میکرد اینا کپ میکردن همستون تو حمالی میکرد راضی بودن تا ایده نه. خدا چون اینا جن میپرستیدن چیکار کرد؟ گفت اینا میپرستید؟ ببین بنده من اینا رو به بردگی میکشه. جادوگری دوست داشتن یه پیامبر فرستاد گفتم NBA زد آقا همه رو تارو ماکه حضرت موسی درسته؟ خدمت شما عرض بکنم خوب پاسخ داده تو دهنی زده به اینها. حضرت سلیمان نشسته بود داشت نگاه میکرد به یک باره اسرائیل اومد سراغش بهش گفت تمام کن جان حضرت سلیمان رو گرفت. حضرت سلیمان نزدیکش بعضی جا اومده 6 ماه بعدش گفتن یک سال حالا هم 6 ماهش هم خیلیه اینجوری موند روی عصا تا اینکه موریانه اومد عصاشو خورد و افتاد. جالب اینجا سالها اینا چی میگفتن جنا تاریخ خود ایران اومده این جنا میاد من میشه نگاه میکنم گفتم این بنده خواب نداره دستشویی نمیخواد بره غذا نمیخواد صاف نشسته مونه نکنه مرده داشته باش نکنه مرده. بعد گفتن اگه نمرده باشه چی این پیغمبر از این معجزات داره پدرمونو در میاره پوستمونو کاه میکنه نمیصرفه آخرمونی کنه. خب الگویی که ما از این میگیریم چیه؟ وای بر ما فقط قل 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 مسابقه ما رمزون قرآن بخون. الگوی بازرسی از این خوشگلتر میگه یک بازرس یک سیستم حکومتی باید جوری باشه که طرف فکر اینو بکنه که این بچه 5 سالی که اومده قاهان اونو چه بخره از مغازه من نکنه آدم اون بازرسه باشه نمیسر اینا رو ما اجرا نمیم. همین آقا تو یه هفته نمیشه یه مطلبی تو روزنامه خوندم اینجوری زدم تو سرم برای چی نوشته بود رئیس شرکت نوکیا در فنلاند و 110,000 دلار جریمه کردن بعد وقت 110,000 دلار برای خطای رانندگی بگو برای چی زدم تو سرم بیکار بودی دوست داشتی بزن سر سر درم که من آدم عاقل میزن تو سرش آره آدم عاقل میزن تو سرش آدم که عاقل نباشه ولی سه میخونه خوشخوشکانش میشه. چرا 110,000 دلار؟ به خاطر اینکه گوش بکنید خیلی جالبه اونجا جریمه رو ضرب در دارایی میکنن. من دیدم آقا دیدم تو تر ترافیک دور میدون امام خمینی کجا یعنی بگیرن خفه ای. خب پرادوه رو خفتش کرد طرف گرفتش میگفتش که بنویس زود باش کار دارم میخوام برم زود باش بنویس میخوام برم مثلا چه 20 تومن خواهی برسید چه بریم من خودم برسونم 2 تومن درآمد داشتم. آیه قرآن داریم میگه جریمه ها رو به نسبت مسئولیت افراد تعیین میکنه. یه روحانی بابت یه جریمه معمولی نباید من زمان شما جریم اون الگوه اون دین رو زیر سوال میبره رفتارش باید 10 برابر حساب کنیم. یه فوتبالیست نباید عادی باشه مست رانندگی کردن تو خیابونش متوجه چی میگم؟ این کدا رو از اینجا میگیرن و ما میگم بابا قرآن خدا وکیلی خوب داره ایده میده سلیمان سوار قالیچه میره رو هوا خب ایده هواپیما بگیر حضرت یونس تو شکم ماهی زیر آب تو ایده زیر دریایی بگیر ایده های عالی داره ایده های مدیریتی رو نگاه کن رفتم بیاره اینجوری میکنم خیلی دلم میسوزه بیاره میگم که آقا اینو تون ماهی رو داری گرون میدی میگه همینی که هست خیلی باشه همینی که هست. بعد گفتم چرا نمیترسی؟ گفتم شکایت میکنم ببخشید عذر میخوام این عباره گفت برو هر غلطی که دلت میخواد برو سوپر. گفتم چرا نمیترسی؟ من اشتباه کردم راست میگی اونجا رو خواستم آنالیز کنم دلیل گفت ببین اولا که هر از چنگای تو هر 100 نفر پیدا میشه 2-3 نفر میگن چرا گرون خب بقیه هر چی بهشون بندازیم میگن خب بعد خدمت رو هستم اینایی که بازی گرونه میگن میگم شکایت میکنم از اینا آقا 1% هم شکایت نمیکنم بعدا پس با حوصله نه اینقدر بیا کاغذ بنویس اونجا شکایت ببر ما بریسیم با بنش کن تازه یه آدم سیریشی هم مثل تو پیدا بشه که تو هم شکایت نمیکنی یا همینجوری گفت باشه بهش من تلقی میکنم که این کار نکن تو هم شکایت نمیکنی پیدا بشه منم این 400,000 تومان جریمه میکنم من با این گرون فروشی برج 15 میلیون درآمد دارم نمیصرفه سرمایه گذاری از این بهتر گفتم راست میگی اصلا خریت اگه گرون فروشی نکنه اما اگه اون این سیستم باشه بگن نکن بچه 7 ساله؟ نه نیست. اگه باشه چی؟ نمیکنه. خب اینا پرانتز مهمه. این سوره چی؟ خدا آخرش میگه چی؟ وقتی خراب شد این چیز شکست اصلا افتاد اینا چیکار کردن؟ گله فرار کردن همشون. همشون باشون در رفتن. خدا بهشون میگه فلان فلان شده ها، شما اگر غیب میدونستید لو کانو یعلمون الغیب اینجوری حمالی نمیکردید. شما هیچی نمیدونید. چرا؟ چون جنگیران و کابالایستا اعتقاد دارن به غیب تسلط دارن. به خدا قسم تنها کتابی که پاسخ‌ها اینا رو داده فقط قرآنه. والا بلا تو قرآن اعتقاد داشته باشی نداشته باشی، من نه تو گور تو میذارن نه شما رو تو گور من میذارن، به من چه ربطی داره؟ اما وظیفه‌م بگم پاسخ فقط تو اینجا داشت. بریم آیه 39 نگاه کن ببین چه جوری جواب داده.